همونطور که سر پا ایستادیم چند لحظه‌ای برای دعا سرهای خودمون رو خم کنیم. خداوندا خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه در این صبح برای خدمت به خونه خدا اومدیم. خداوندا دعا میکنیم تا ما را از تمام خطاهامون اصلاح بکنی و راهی رو که برای ما مقرر کردی تا در اون گام برداریم به ما نشون بده. فیض و محبت خودتو به ما عطا کن تا بتونیم اون مسیرها و فرامین رو متابعت کنیم و در اون روز در مسیح بی عیب یافت بشیم، چون ایمان داریم که ظهور اون نزدیکه. ما تحقق تمام اون نشانه هایی رو که گفت پیش از اومدنش رخ خواهد داد رو میبینیم و الان با شادی در انتظار اون لحظه هستیم، همونطور که ابراهیم در سال خوردگی در انتظار فرزند وعده بود و میدید که آخرین نشانه های خدا به روی زمین میاد. پس میدونست که تا رسیدن اون فرزند زمان زیادی نخواهد بود و الان ما شاهد تکرار اون هستیم. عیسی به ما گفت زمانی که این امور واقع شد سرهای خودتون رو بلند بکنین، چون اومدن فدیه کننده نزدیکه. زلزله در جاهای مختلف، طغیان دریاها، پریشانی بین امتها، و ما دریافتیم و متوجه هستیم که در اون زمین هستیم، در حالی که امتها نمیدونن چی کار بکنن. به نظر میرسه که جنگ دیگه در راهه و چه امر هولناکی خواهد بود. دنیا به چند تکه تقسیم خواهد شد. دانشمندان معتقدند که اتفاق وحشتناکی در راهه و ما میبینیم که کتاب مقدس در این مورد صحبت میکنه. پس خداوند را کمک کن تا برای اصلاح در این خانه بیسیم و از خداوندمون فرامین رو دریافت کنیم و در این زمان تاریک به سمت نور حرکت بکنیم، چون شاید این آخرین فرصتمون باشه، چون در نام عیسی میطلبیم این رو. آمین. بفرمایید بنشینید. باعث افتخاره که امروز اینجا و در خیمه هستیم. خواهش میکنم عذر ما رو به خاطر کمبود جایگاه نشستن بپذیرید. فضا پر شده و مجبور هستید که الان سر پا بایستید. مردمی که بیرون هستید میتونید از طریق رادیو جلسه رو دنبال بکنید. فراموش کردم، 55 تا 57. بله، شمایی که بیرون و یا در خیابون ها هستید میتونید بین موج 55 تا 57 رادیو جلسه رو دنبال بکنید. چلاش میکردیم، داشتم برمیگشتم به اینجا برای برپایی یک جلسه 10 روزه تا در مورد موضوع 7 جام آخر صحبت بکنم، چون بین اون جام ها کرناها قرار داره. داشتم میگفتم، یعنی زمانی که قصد داشتم در مورد کرناها موعظه کنم و اونها رو با جام ها مطرح کنم، فکر میکردم زمان مناسبی باشه، چون تازه از آفریقا برگشته بودم و بچه ها هم تعطیلاتی نداشتن. پسر کوچکم جوزف نیاز به چند هفته مطالعه داشتش اون قبول شده بود ولی با بقیه بچه‌ها هماهنگ نبود و بنابراین زمانی که من در آفریقا بودم اون رو در توسان نگه داشتیم تا بتونه در این مدت به مطالعات خودش برسه. بعد ما برگشتیم و من تصور میکردم زمانی که بچه ها در تعطیلات هستن میتونم اینجا جلساتی داشته باشم و در مورد این موضوع ها موعظه کنم، اما وقتی به اینجا رسیدیم متوجه شدیم که نمیتونیم چالار کنفرانس مدرسه رو در اختیار داشته باشیم و میدونستم که در خیمه فضای کافی برای نشستن و فراهم کردن رفاه مراجعین در اختیار نداریم. بنابراین زمانی که این پیغام رو دریافت کردیم مجبور بودیم که ترتیب دیگه‌ای بدیم و به جای اینکه 10 جلسه برگزار بکنیم اون رو به 2 جلسه کاهش دادیم، یعنی این یک شنبه و یک شنبه آینده 2 جلسه رو خواهیم داشت و تبلیغاتی هم برای اون انجام نشده. اگر به هر طریقی کسی شنیده که به امید خدا قرار بوده جلسات در 28 ماه و در چالار کنفرانس مدرسه آغاز بشه و دوست دارید که به این خاطر و دوستانی که به این خاطر موتل رزرو کردن، خواهش میکنم رو کنسل بکنید، چون ما تسهیلاتی برای در اختیار گرفتن اون چالار نداریم. و حالا در جلسه یک شنبه قصد دارم تا در مورد خدمات بشارتی صحبت بکنم و یک شنبه شب میخوام برای بیماران دعا بکنم و اطمینان داریم که خدا شما بیماران رو ملاقات خواهد کرد. من نمیدونم که بیلی برای کنترل جمعیت چطور این کار رو هماهنگ میکنه، شاید با پخش کردن کارت دعا یا هر جور دیگه، اما نهایت تلاشمون رو خواهیم کرد تا در این 3 هفته آینده اگر در اراده خدا باشه تا جایی که ممکنه برای همه بیمارانی که به جلسه میان دعا بکنیم. و خیلی وقتها جلسات خصوصی داریم و بعضی ها میخوان که در مورد موضوعی به طور خصوصی صحبت بکنم و ما قصد داریم. چند نفر اینجا میخوان که ملاقات خصوصی داشته باشن؟ دستتون رو بلند کنیم. کی نمیخواد؟ پس ما شاید دسترسی به همه سخت باشه، پس درخواست های خودتون رو بنویسید و اون رو بدید به بیلی. من اونا رو ازش میگیرم و فکر میکنم زمانی که کارت های دعا آماده توزیع باشه اون به شما اطلاع خواهد داد. امروز صبح چند نفر از خادم برادران خادم اینجا هستند؟ این شانس رو نداشتیم، یعنی فکر نمی کنم کسی از اونها رو شناختی. چند خادم امروز صبح اینجا هستن؟ ممکنه دستتون رو بلند کنید یا سر پا بیسید. امروز چند خادم در بین ما حضور دارن؟ بسیار خوب، خدا رو شکر برای این مردم. ای کاش وقت داشتیم تا با تک تک اونها آشنا بشیم، اما مطمئنم که شما اونها رو میبینید، اما خدا اونها رو در خدمتشون میشناسه و ما دعا میکنیم که خدا بهشون برکت بده. بدون تردید خیلی از اونها خدمتشون رو متوقف کردن تا در اینجا باشن، برادر جونیور جکسون و فکر میکنم برادر دان رادل و واحد پخشی که به کلیسای اونا میان و در نیویورک و سایر کلیساهای کشور از طریق تلفن صدای ما رو میشنوند. امروز صبح خوشحالم که برادر ریچارد بلیر رو اینجا میبینم. به تازگی نامه‌ای در مورد کارهای عظیمی که خدا در بین قوم اونها انجام داده خوندم. یه روز تا جایی که فهمیدم، شاید اشتباه بکنم، برادر بلیر لطفاً اشتباه هم اگر میگم من رو اصلاح بکنید، داشته کار میکرده و در سیمکشی یک تریلر یا چیزی شبیه این به یک نفر کمک میکرده، فکر کنم به همین صورت بود. اونها یه چیزی رو برعکس وضع کردن و اون دستگاه مستقیما به سمت آب، جایی که یک پسر بچه داخل اون بازی میکرد، به حرکت در اومد. اون پسر کوچیک صاحب تریلر بود که فرزند کوچیک در اثر اون برق گرفتگی مرد. شکمش متورم شده بود. ما با شوک ناشی از برق گرفتگی همه آشنا هستیم. زمانی که اونا میمیرن این اتفاق میفته. چشمش کاملا برگشته بود و دندوناش قفل شده بود. بعد برای میگفت که قصد داشته در جای توقف کنه تا من برای این موضوع دعا بکنم، اما یادش میاد که هرگاه دو یا سه نفر در جایی به نام من جمع شوند، من در میان آنها هستم. پدر بچه در حال تلاش بود که انگشت خودش رو دهان اون پسر فرو بکنه تا اون رو باز بکنه، و اونا بالای سر اون بچه زانو میزنن و دعا میکنن و اون دوباره به حیات برمیگرده. درست بود برادر بلیر؟ اون یکی از برادران امین و صادق ما در اینجاست. اون پسر بچه هم اینجاست. خب خدا رو شکر. خوبه پسر جان، میخوایم سر پا بایستی. تو رو از این بابت شکر میکنیم ای خداوند. آیا اون پدر این پسر هستش؟ بله شما پدرش هستی. درسته. و برادر ریچارد بلر هم اینجاست. خدای ما به انجام هر کاری قادره. بله آقا، او اینو رو وعده داده. ما در حضور الهی عظیم و پر جلال پدر آسمانی زندگی می کنیم و تمام چیزهایی که ما یعنی اگر فقط ایمان داشته باشیم امکان پذیرن. شما میبینید که مسیح چیکار میکنه و چه چیزی رو پرداخت کرده تا اون فرد ایمان بیاره، پسرش رو نجات داده. حالا زمانی که اون تو اون شرایط بود، خدا خادمین وظیفه شناس خودش اونجا داشت تا برای پسر دعا بکنن، مثل برادر بلیر و سایرین. یعنی زمانی که اتفاقی رخ میده، یادتون باشه که شما فرزندان خدای زنده هستید. هر جا دو یا سه نفر به نام من جمع بشن، من اونجا هستم. و باز مکتوبه که در زمان سختی ما او حاضر است، و اگر در اون لحظه سختی و مشکلی وجود داشته، اون پسر بچه بود که بر اثر شوک الکتریکی که اون وارد شد مرده بود. پس ما امروز با تمام قلب خدا رو به خاطر تمام این کارهایی که برای ما کرده شکر میکنیم. خدا به این مرد با ایمان هم برکت بده. زمان سختی ها و تنگی ها زمان نظر کردن به خداست. به او نظر کنید و قبل از اون که مشکلات از راه برسند با او در دوستی باشید. ما این را میدونیم اگر ما با او در ارتباط خوبی باشیم، میتونیم از او همه چیز درخواست بکنیم، درست همونطور که از دوستمون میخواییم، چون در زمان سختی ها حاضر و یاور ماست. دیروز خواهر برادر جان مارتین رو در خیابون ملاقات کردم. داشتم یه نفر در خیابون من رو متوقف کرد و چند نفری هم برای من دست تکون دادن. در حال برگشت به خونه بودم. میدونید شما همه جا آشنایان رو میتونید ببینید که براتون دست تکون میدم. و این خانم یادمه که اخیراً بهم اطلاع دادن که در یک تصادف با ماشین ستون فقراتش خرد شده بوده. اون باید برای مابقی عمر خودش فلج می بود. اون امروز تو جلسه نشسته و از بودن در حضور خدا شادمانه. همین الان تو اتاق داشتم باهاش صحبت می کردم. می خوام دوباره براش دعا بکنم. اون باید یه جای همین اطراف باشه. بله هم مطمئن همینجا کنار ما نشسته. درسته. خواهم ممکنه چند لحظه سر پا بایستید تا مردم بتونن. اینجا خانمی که چند روز پیش دکترها میگفتن به خاطر آسیب به ستون فقراتش دیگه قادر به راه رفتن نخواهد بود، و اون الان اینجا ایستاده. میدونی کتاب مقدس میگه چون اون مرد در میان آنها ایستاده بود، اونا نمیتونستن چیزی برخلاف اون بگن. درسته. پسر بچه‌ای هستش که از مرگ به حیات برگشته، و زنی که ستون فقراتش خرد شده بود، و اونا امروز اینجا و در بین ما ایستادند. پس او دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه. متبارک باد نام خداوند. چقدر باید خوشحال باشیم از اینکه بدونیم الان در حضور او زندگی میکنیم و اون در تمام سختی ها و مشکلات یاور شماست. خوشحالم که برادر ویل، برادر مارتین و خیلی های دیگر رو میبینم. خدا به شما برادر رو برکت بده. حالا میدونم که خیلی اینجا با وجود این جمعیت خیلی خنک نیست. با این حال زمانی که من توسان را ترک کردم دما در حدود 104 یا 105 درجه فارنهایت بود و در نیمه شب به حدود 93 میرسید و این به من حقیقت احساس خوبی میده. به من گفته شد که دما در پارکر جمعه قبل از اینکه ما اونجا رو ترک کنیم حدود 140 درجه بوده. پس میتونید تصور کنید که چقدر گرمه. حالا سه یک شنبه آینده رو گمان کنم امروز 15 هم باشه یا شاید هم 16 هم، درست میگم؟ اوکی، 18 هم، 25 هم و اول آگوست، درسته؟ 25 18 هم، 25 هم و اول آگوست. سه جلسه بعدی ما در خیمه خواهد بود. ما تا هر جایی که بتونیم سعی میکنیم کارها رو انجام بدیم. من اونایی هستم که تمام تلاشم رو میکنم. من اینجا هستم تا امنا رو دور هم جمع بکنم. از اون دسته افرادی هستم که وقتی احساس میکنم برای انجام کاری هدایت شدم، تمام تلاش خودم رو در رابطه با اون کار انجام میدم. اگر ما نتونیم این خیمه رو اینجا که هستیم برپا کنیم، میدونیم شاید بریم بیرون مثلا توی یه مزرعه یا از جایی به جای دیگه طبق اون چیزی که خدا هدایت خواهد کرد و احساس میکنم این کاریه که اون میخواد انجام بده. میدونید که یک رویایی در این باره وجود داره و من فکر میکنم دلیل این اتفاق اینه که خیلی وقت احساس میکنیم که وقوع این اتفاقایی که میفته ترسناکه، اما میدونید شاید این خدا باشه که شما رو به این امور داره وارد میکنه. یه زمانی گفته و الان اون انجامش میده. فکر کنم خیلی از شما نوار موعظه مربوط به انتخاب یک عروس رو که چند ماه قبل، حدود یک ماه قبل از رفتنم به آفریقا، اگر ندارید حتما در تهیه بکنید در رابطه با انتخاب یک عروس که در کالیفرنیا موعظه کردم. چند دقیقه آخر اون نوا رو اصلا یادم نمیاد که اونجا بوده باشم، اما روح خدا چنان وارد شد داشتم راه و روش اعمال و زندگی اونها رو بعد از اینکه انجیل پیش روی اونها اعلام شده بود نکوهش میکردم، که ناگهان روح القدس متکلم شده و گفت کفرناهوم. میبینی؟ شهری که خود را به نام فرشتگان میخوانی، این لس آنجلسه. سر به آسمان گشادی اما تا به جهنم سرنگون خواهی شد. و بعد از اینکه اینم به انتها رسید، دیدم که بیرون از محل موزه هستم و برادر موزلی و بیلی با من بودند. اونا گفتن برگشتند و به عقب نگاه کردن. تمام مردم و خادمین روی زمین افتاده بودن و گریه می کردن. من رفتم کتاب مقدس رو برداشتم و گفتم در این مورد در کتاب مقدس یه چیزی هست. و این زمانی بود که عیسی تمام اون شهرهای کنار دریا رو که ملاقات کرده بود ملامت می کرد و گفت توی کفرناهم که سر و آسمان افراشتی تا به جهنم سرنگون خواهی شد. و اون گفت اگر اعمالی که در تو انجام شد در سدوم و غموره انجام می شد تا به امروز پابرجا بودن. در اون زمان سدوم و غموره زیر دریا بودن. و درست بعد از اون، شاید حدود 100 سال یا کمی بیشتر بعد از نبوت عیسی، کفرناهم، تنها شهر ساحلی که اون ملاقات کرده بود، در اثر یک زلزله به اعماق دریا فرو رفت. و شما میدونید که یک جواب مستقیم در مورد کالیفرنیا و لس آنجلس بود. و بعد یک روز دیگه وقتی به توسان برگشته بودم، یک زلزله اونجا اتفاق افتاد و دانشمندان در تلویزیون داشتن اون رو تحلیل میکردن و اخبار مربوطه به اون در روزنامه بود. بر اثر این زمین لرزه، زمین از آلاسکا در سان دیگو به دور لس آنجلس از هم شکافته شده بود که حدود اون چند اینچ بود. خونا واژگون و موتلا تخریب شده بودن. از یک دانشمندان که عضو هیئت در اون مورد بود پرسیده شد و به دانشمند گفتن امکان داره که روزی این شهر سرنگون بشه؟ اون گفت امکان داره، اتفاق میفته. و بعد با اصطلاحات علمی سعی در تشریح این داشت که چطور مواد مذاب یا این چیزی که در تمام این مدت باعث وقوع زلزله در اطراف سان دیگو شده، جای محل توخالیه و تمام اون شروع به شکسته شدن و فرو ریختن کرده و این فقط یک پوسته است که چند اینچش از بین رفته. اونها رادار و ابزار خودشون رو برای تخمین و دنبال کردن اون شکستگی و علامت گذاریش به اون پایین فرستادن و اون شکاف در یک روز، یه روز دیگه، چند اینچ دیگه باز شد، شاید 2 یا 3 اینچ، درست بعد از اینکه اون نبوت داده شد. و اون کسی که مشغول مصاحبه با دانشمندا بود گفت خب شاید در دوران ما اتفاق نیفته. و اون گفت شاید 5 دقیقه، شاید هم 5 سال بعد، اما وقوعش حتمیه. فکر نمی کنم خانم سیمسون امروز با ما باشه. بعد از فرید رو می بینم که اینجا نشسته، اما نمی دونم خانم سیمسون کجاست. اون رفت و نبوتی که من در سال 1953 یا همون حدود رو انجام داده بودم رو برای من آورد و گفت زمانش رسیده. این یه جایی در یک کتاب نوشته شده که دریا راه خود را به بیابان خواهد برد. ببینید چه اتفاقی رخ داده. اگر هزاران مایل مربع در گداخته های زمین فرو بره و در اون سرازیر بشه، میلیون ها نفر در آن واحد کشته میشن و اون خودش باعث ایجاد جزرومت خواهد شد. یادتون باشه که ارتفاع اینجا 100 یا 200 پا پایین تر از سطح دریاست. شاید با اون جزامدی که میاد تا به توسان برسه و دریا راه خودش رو به بیابان خواهد برد. و دریا راه خودش رو به بیابان میبره. امتها خورد میشوند. اسرائیل داره بیدار میشه. نشانه هایی که انبیا پیشگویی کردند. ایام امتها به سر رسیده و پراکندگان به خودتان بازگردید. ما در زمان آخر هستیم. خدا به شما برکت بده. با شروع این موضوع زمان رو فراموش کردم. زمان، به سرعت داریم محو میشیم، خیلی سریع و به سوی ابدیت میریم. و حالا در مرقس باب 7 آیه 7 متنی که برای موضوع انتخاب کردم که در اول تواریخ باب 13 میخونیم، اما من برای مطلب خودم مرقس باب 7 آیه 7 رو میخونم. پس عبس مرا عبادت مینمایند، زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض تعلیم می دهند. حالا به غیر از پیغامی که خدا به من داده چیز دیگه ای نمی دونم و این تنها چیزیه که می تونم ازش صحبت بکنم. و الان می خوام در مورد موضوعی صحبت بکنم که فکر کردم مناسبه و در جلسه امشب هم اگر خدا بخواد در مورد گوش در روز مناسب، اگر خدا بخواد صحبت بکنم، خوراک روحانی در زمان مناسب و اینکه چطور اون رو دریافت بکنیم. اما امروز صبح در مورد تلاش برای خدمت به خدا بدون اراده اون صحبت میکنیم. خدا پادشاه و حاکمه و ما اینجا داریم کاری را میبینیم که داوود انجام داده در کتاب مقدس اول تواریخ باب 13، و نیت اون خوب بود، اما خدا به خاطر نیات خوب ما به ما نمره نمیده. فقط یک راه برای خدمت به خدا هست و اون انجام اراده اونه و انجام فرامین اون، و خدا به عنوان پادشاه و حاکم کسی نیست که بهش بگه چه کاری رو و چطور انجام بده. اون رو به روش خودش انجام میده و این باعث میشه که من احساس خوبی داشته باشم. یعنی باید باعث بشه که همه ما چه این حسی داشته باشیم، و مطمئنم که همینطوره، چون شاید یه نفر بیاد اون کار یه جور دیگه و یکی دیگه یه جور دیگه انجامش بده. اما یک چیز بزرگ در مورد خدا اینه که اون ما رو بدون دانستن اینکه حقیقت چیه و اینکه باید چطور انجامش بدیم و اینکه چطور باید اونو انجام بدیم رها نکرده. اون نمیتونه ما رو به سبب لغزش در چیزهایی که نمیدونستیم باید انجام بدیم و یا چطور باید انجام بدیم مجازات کنه. اون چنین خدایی نیست. اون خدایی که کلام رو میگه و انتظار داره که فرزندان به اون ایمان داشته باشن، و از این رو اون میدونه که چه چیزی بهترینه و در چه زمانی باید انجام بشه و یا چطور باید انجام بشه. ما تفکرات خودمون رو در این زمینه داریم، اما اونه که دانای همه چیزه. و اگر اون چیزی رو در نظمی قرار بده و به ما نگه که چه چیزی و چطور قرار اتفاق بیفته و بعد ما در اون لغزش بخوریم، میتونیم در این مورد از خودمون دفاع بکنیم و در لغزشمون توجیه بکنیم خودمون رو. اما تنها یک راه وجود داره و اون کلام اونه. و یه چیز دیگه، ما در اینجا داوود رو میبینیم و اون چیزی که در قلبش بود و میخواست که انجام بده و این کار نیکویی بود. اون انگیزه و نیت بدی نداشت، بلکه میخواست تابوت عهد رو که از قوم جدا بود به جایگاه خودش برگردونه تا مردم بتونن در باره امور خودشون با خدا مشورت بکنن در رابطه با چیزهایی که میخواستن. به جای رها کردن موضوع، به طور مثال اگر برادر بلیر و پدر اون پسر میگفتن که خب خیلی بد شد، بچه مرده، چه اتفاقی می افتاد؟ اما اونا سریعا نزد خدا رفتن. اگر اون خانم و همسرش که یه خادم انجیله، که چند شب و چند روز پیش زمانی که ستون فقرات اون خانم آسیب دید و پزشکان بهش گفتن که و دیدید که سر پای ایستاد، دکترها بهش گفته بودن که مابقی عمر خودش رو فلج خواهد بود، چی میشد اگر شوهرش بهش میگفت خب عزیزم ما باید خودمون رو نسبت به این امر تسلی بدیم؟ چه اتفاقی میافتاد؟ اما اونا سریعا در مورد این کار کاری انجام دادن. اونا رفتن سراغ خدا. در کتاب مقدس میتونیم چندین نمونه از این دست پیدا بکنیم که وقتی قوم به مشکل میخورن نزد خدا میرن، و در دوران اونها فقط یک مکان داشتن که قوم میتونست در اون با خدا ملاقات بکنه و اون در تابوت عهد و تحت پوشش خون بود. این تنها مکان ملاقات بود و رحمت خدا از اون تخت بر پرستگان و یا کسانی که برای درخواستی به حضور خدا می اومدن جاری بود. خدا راه و روش مخصوص خودش رو داشت که باید به اون نزدیک بشین، چون اون طریق دیگه رو نمیپذیره. اون هیچ قانون و تشریفات دیگه رو خارج از اون چیزی که خودش مقرر کرده قبول نمیکنه. اخیراً در مورد پیغامی موعظه کردم که خیلی از شما باش خبرشو دارید. موعظه اون در این مورد بود که خدا تنها در یک مکانه که پرستندگانش رو ملاقات میکنه، جایی که اون گفت نام خودش رو بر اون قرار میده. اگر ما بتونیم کلیسایی رو که اون نام خودش رو بر اون مینه قرار پیدا بکنیم، اون وقت مکان درست پرستش رو داریم. اون گفت تو رو در تمامی دروازه ها مبارک نسازم، بلکه دروازه ای که نام خود رو در آن قرار بدم، اون رو در یک مکان قرار میدم و تو باید اونجا من رو ملاقات کنی و اون تنها جاییه که تو رو میبینم. و ما متوجه میشیم که اون نام خودش رو کجا قرار میده و اون تنها جاییه که پرستندگان خودش رو ملاقات میکنه و نام اون عیسی مسیح بود. نام خدا عیسی مسیحه. عیسی گفت من به نام پدرم آمدم و هر فرزندی به نام پدرش میاد، و اون به نام پدر اومده بود و نامی دیگر زیر آسمان به انسان داده نشد. خواه متدیست، باپتیست، پرزبیتری یا هر کلیسای دیگه که خطاب بشید، فقط یک مکان است که خدا در اون با انسان ملاقات میکنه و اون زمانیه که در نام عیسی مسیح باشه. تنها مکانه. و تمام اموری که در عهد عتیق اومده اون رو مکتوب کرده و نماد اونه. میخوام که به وضوح اون رو درک بکنید. من بعضی آیات و یادداشت‌ها رو اینجا دارم، فکر کردم که این بتونه در درک این مطلب بهتون کمک کنه. میبینیم که خدا برای انجام این امور روش خودش رو داره، اما داوود مبارک شده از جانب خداوند و کسی که به پادشاهی رسیده تصور کرده بود که میتونه به هر طریقی برای خدا کاری انجام بده و در این مورد هرگز از طریق درست وارد نشد. و متوجه شدیم که خدا در زمان از پیش تعیین شده کلام خودش رو آشکار میکنه. مارتین لوتر چطور میتونست در مورد پیغام امروز چیزی بدونه؟ پرزبیتری ها چطور؟ و مارتین چطور؟ و یا کلیسای کاتولیک چطور میتونست پیغام مارتین لوتر رو بدونه؟ جان وسلی چطور میتونست پیغام مارتین لوتر رو بشناسه؟ یا جان وسلی چطور میتونه پیغام پنتیکاستی ها رو بدونه؟ و یا پنتیکاستی ها این پیغام رو بشناسن؟ میبینید اون در زمان مناسب اون رو آشکار میکنه، چرا که این یک بذره و رشد کرده به بلوغ میرسه. اون خودشون رو آشکار میکنه، مثل گرما یافتاب که بذر رو شکوفا میکنه، و زمانی که جوان و شکننده است اون رو از زمین بیرون میاره، بعد به اون برگ میده. و یک مرحله دیگه از خورشید برای اینکه اون کلیسا رو در نزد تنظیم میکنه و عروس از پیش مقدر شده رو تا زمانی رو که در اون زندگی میکنه و اون رو ملاقات بکنه. حتی خود طبیعت امروز به شما میگه ما شکاف بین کشورها و فرو رفتن زمین رو میبینیم و الان دست نوشته روی دیواره. ما کلیسا و وضعیتش رو میبینیم، عروس رو در وضعیتی که درونه میبینیم، و طبیعتا میدونیم که کلیسا داره آماده ترک کردن میشه. چه زمان با شکوهی! این زمانیه که تمام انبیا آرزوی دیدنشو داشتند و حال اون کلام خودش رو فقط در زمان مناسبش آشکار میکنه. مارتین لوتر همون کتاب مقدسی رو خون که ما میخونیم، وسلی هم همون کتاب مقدسی رو خون که لوتر میخوند، پنتیکاستی هم همون کتابی رو میخوندن که ما میخونیم، عیسی هم همون کتابی رو میخوند که فریسی ها میخوندن. اما اونها تلاش میکردن که اون بعض رو در مرحله قدیمی نگاه دارن، درست در زمانی که داشت به عمل میومد و اونا از دیدن زمان خودشون قاصر بودن. داوود هم اینجا همین کار رو انجام داد. خدا کلام خودش رو در زمان خود و برای کسانی که برگزیده آشکار میکنه. خدا انتخاب میکنه که اون رو برای چه کسی آشکار کنه. اون پیش از بنیاد عالم اونها رو برگزیده. تمام اعمال اون از پیش معین و از انسان مخفیه. اون فقط بر طبق اراده خودشون رو آشکار میکنه که اون زمان برگزیده و فرد برگزیده اونه. اون هرگز یک بخش یا یک فرقه رو بر نگزیده، بلکه فقط یک فرد برگزیده شده و این طریقیه که اون عمل میکنه. کیه که قادر باشه از اون ایراد بگیره و بگه خب خداوند تو اینجا اشتباه کردی که این انسان رو در خدمت قرار دادی؟ این مرد اونجوری که ما اینو ما ایمان داریم ایمان نداره. کیه که به خدا بگه در اشتباهه؟ میدونه که چی کار میکنه و میدونه که اون میتونه کسی رو که حتی کم سوادتر از منه بگیره و کارش رو انجام بده، چون اون میدونه که چی کار میکنه و میدونه که چه کسی رو برگزینه و چه کسی رو بر نگزینه، چه کاری انجام بده یا چطور انجامش بده. مهم نیست که ما چقدر تصور کنیم که این فرد برای کاری معین دارای شایستگی هستش. خداست که میدونه چه کسی برای اون زمان و دور شایسته است. یک مسیحی حقیقی و راستین، یک ایماندار واقعی به خدا، در این امور برای خداوند انتظار خواهد کشید. پس در خدمت خودتون صبر داشته باشید. اگر احساس میکنید که فرا خوانده شدید و دعوتی دارید، مطمئن بشید که از خداست، مطمئن بشید که درسته و مطمئن بشید که زمان اون چیزی هست که شما میگید. کتاب مقدس میگه آنانی که منتظر خداوند باشن قوت تازه خواهن یافت و مثل عقاب پرواز خواهن کرد، خواهن جوید و خسته نخواهن شد، خواهن خرامید و درمانده نخواهن گردید. دقت کنید، به داوود توجه کنید، پادشاه اسرائیل، اون که تدهین شده بود، مس شده بود، سموئیل روغن مس رو بر او پاشیده بود و اون برگزیده خدا بود تا پادشاه اسرائیل باشه و اون این مکاشفه رو به دست آورده بود که باید تابوت عهد رو به شهر داوود برگردونه. و در ظاهر هیچ مشکلی دیده نمیشه، اما میدونید اون یک اشتباه رو انجام داد. مثل اینه که مردی مثل اون یک مکاشفه به دست بیاره، یک مرد بزرگ مثل پادشاه برگزیده خدا، بزرگترین پادشاهی که تا به حال و به غیر از مسیح بر روی زمین زندگی کرده. فکر میکنم داوود بوده، چون مسیح پسر داووده. حالا بزرگترین انسان، تطهین شده، کسی که از حضور خدا میاد، مکاشفه ای داشته که کاری برای خدا انجام بده و رفته تا این کار رو انجام برسونه. اما مکاشفه یک مکاشفه غلط بود و این چیز عظیمیه که با موضوع ما در ارتباط تلاش برای خدمت به خدا بدون اراده او. دقت کنید، داوود یک مکاشفه دریافت کرد و باز توجه کنید، این ناتان نبی نبود که مکاشفه را دریافت کرد، بلکه داوود پادشاه بود که این مکاشفه را دریافت کرد و با ناتان در این مورد مشورت هم نکرد. او هرگز در این مورد از ناتان هم فکری و مشورت نخواست، اما با نگاهی به اول تواریخ میبینیم که اون در عوض با سرداران هزارها و صده ها هم فکری و مشورت کرد، اما هرگز با نبی مشورت نکرد، بلکه با قوم خودش، همچنین با کاهنان و الهیدانان آن دوره، با کاتبان و الهیدانان. اون داوود اول گفت اگر این از جانب خدا باشد، تابوت عهد خداوندمون را به شهر بیاوریم و قبل از انجام امور از او مشورت بگیریم. اما گفته شده که در ایام شاول اونها مشورت خدا توسط اوریم و تمیم رو ترک کردند. اونا از این کار قصور ورزیدند. داوود گفت به خدا بازگشت کنیم، همه ما بریم و تابوت عهد رو به اینجا بیاریم، حضور خدا رو به اینجا بیاریم، به بیابانی دیگه در شهر یک بیداری برپا کنیم، به عبارت دیگه مردم رو به سوی خدا برگردونیم. اون مکاشفه ای داشت که خوب به نظر می رسید، اما از اراده خدا خارج بود و به جای سوال کردن و مشورت کردن با منبع، اون با سردارای خودش مشورت کرد، چون تازه پادشاه شده بود و اون از همون خط فکری سرداران و شجاعان خودش مطابقت کرد. و بعد اونها به سمت کلیسای غیر حقیقی رفتند و پرسیدن که آیا میتونن یک بیداری داشته باشن. اون با کاتبان، کاهنان، سروران هزاره و سرداران صده ها مشورت کرد و گفت آیا این اراده خدا بود؟ اونا تصور میکردن که بود، اما میبینید اون از مشورت با منابع اصلی که خدا همیشه از طریق اونها عمل میکنه قصور کرد. اون قصد و نیت خوبی داشت، انگیزه و عملش هم خوب بود، میخواست که بخواد در شهر یک بیداری ایجاد بکنه و مردم رو به سوی خدا برگردونه، اما اونا هرگز از طریقی که خدا به اون گفته بود مشورت نگرفتن. میبینین هرچند که تمام قوم موافق این کار بودن و کاهنان بر این عقیده بودن که پادشاه درست میگه، اونا نیاز داشتن که تابوت عهد به شهر برگرده، اونا به حضور خدا نیاز داشتن، اونا به یک بیداری احتیاج داشتن، اما خدا وعده نداده بود که کلام خودش رو در زمان مناسب به قوم و یا پادشاه آشکار کنه. خدا کمترین تغییری نمی کنه، اون عوض نمیشه. اون هرگز وعده این کار رو نداده. مهم نیست که قوم چقدر صادقانه با نیات خوب و اهداف خوب و این چیزها این امور رو خواست دارن، بلکه این اراده خداست که برای انجام این امور لازمه. و این چیزیه که امشب میخوان به اون برسیم. به این که ببینیم آیا روح خدا در ما ساکنه، و به این خاطره که من اینجا درنگ میکنم. برای همینه که من اینجا تأمل میکنم، چون نمیخوام وقت شما کسانی که از طریق تلفن صدای ما رو میشنوید بگیرم، بلکه میخوام اون رو دریابید. اگر وقت شما به پایان رسید، پس نوار رو تهیه کنید. مهم نیست که چقدر بهش نیاز داریم، مهم نیستش که چقدر مردم باور دارن که نیازمندن، یا اینکه اصلا چقدر درست به نظر برسه. هنوز یک چیزی باید مشخص بشه و اونم اینه که آیا این اراده خدا هست؟ خدا هرگز وعده نداد که اسرار خودش رو بر پادشاهان آشکار میکنه، اون اسرار خودش رو بر قوم خودش آشکار میکنه. چیزی شبیه ایام میکایا ابن یمله. ما این رو میذاریم برای یک زمان دیگه تا اون رو برای شما بازگو بکنیم، تا اون رو از دست ندید. در ایام میکایا چنین بود. اون فردی مستمند بود، از خانواده ای فقیر بود، اما اخاب پادشاه اسرائیل به عنوان ملتی تحت حضور خدا، اون یک مجمع از انبیای دستچین شده رو تشکیل داده بود و 400 نفر از اونها رو گرد هم آورده بود. اونا افراد بزرگی بودند، فقط انبیای کاذب نبودند، اونا همشون عبرانی بودند، یک قوم خاص، افرادی صادق، و قوم از طریق این افراد از خدا مشورت می‌گرفتند و اونا نبوت می‌کردند. اما می‌بینید زمانی که آزمون نهایی رسید، همه اونها از اراده و کلام خدا خارج بودن، چون یهوشافات از اورشلیم برای ملاقات اخاب پادشاه اومد. اونها جامعه خودشون رو برتن کرده به دروازه ها اومدن و انبیا را به حضور اونها حاضر کردند. اول اخاب گفت: آیا نمیدانید که رامود جلعاد از آن ماست؟ حالا این در حقیقت خداوند چنین میگویده، این واقعا خداوند چنین میگویده. یوشع اون رو برای قوم تقسیم کرده بود و به اونا داده بود، اما فلسطینیا اون رو تصرف کرده بودند و گفت فرزندان ما نان میخوان و ما زمین کافی نداریم تا برای فرزندانمون نان تهیه کنیم، و دشمنان ما فلسطینیان فرزندان خودشون را سیر میکنن. اونا کافرن در زمینی که خداوند یهوه به ما داده. و گفت خیلی واضحه این، و گفت اینجا ما یعنی قوم خدا با فرزندانمون اومدیم، نیازمندیم، و دشمن ما فلسطین فرزندان خودش رو در زمینی که خدا به جهتش ما رو از مصر فراخون اطعام میکنه. این میتونست یه الهیدان رو برانگیزه، نمیتونست؟ گفت آیا بریم و سرزمینی رو که خدا به ما داده به تصرف دراریم؟ یهوشافات گفت بله، من بهتون کمک میکنم، ما برادریم، شما تو یهودا هستید و من در اورشلیم، یا بالعکس. هرچند که یهوشافات یک مرد خوبی بود، یک پادشاه، یک مرد عادل که خداوند رو دوست داشت، و اخاب یک ایماندار فاطر بود. پس اونا رو آوردند و یهوشافات گفت تمناییم که امروز از کلام خدا مسئلت نمایی. باید متوجه بشیم کاری که داوود باید انجام میداد. اون گفت نباید این کار رو انجام بدیم، و اخاب به عنوان یک اسرائیلی به سرعت گفت حتما 400 نبی عمرانی مانند خودمون رو اینجا داریم، انبیای عبرانی از تشکیلات خودمون، و من ازشون مشورت خواهم گرفت، اونها نبی هستند. شما میگید برن ابرام این باعث لغزش من میشه، یک نبی؟ بله، در زمان ارمیا یه نفر بود که میگفت قوم 2 سال به اسارت خواهد رفت، در حالی که خداوند به ارمیا گفته بود 70 سال. و اون نبی یوغی رو که دور گردن ارمیا یه نبی بود رو شکسته بود، اسمش هنانیا بود. پس این انبیا اومده نبوت کردن که برید خدا با شماست. پس اومدن و این نبوت رو انجام دادن، برید خدا با شماست. و یکی از اونها فکر میکنم نامش رو یادم رفته، بله، ستقیا، که برای خودش شاخهای آهنین ساخته بود، گفت خداوند چنین میگوید دشمنان خود را به سرزمین خیش عقب خواهید ران، و آنچه را که متعلق به خداست خواهید گرفت. فکر نمی کنم که اون ریاکار بوده باشه، چقدر دارم که اون مرد خوبی بوده، چقدر دارم که همه اون انبیا اینطوری بوده. شما یه انبیا؟ بله، یادتون باشه همون مردی که به کشتن عیسی رأی داد نبوت کرد، چون این جایگاه اون بود، در اون سال اون کاهن اعظم بود، و بودن در اون جایگاه باعث می شد که روح خدا بر اون قرار بگیره، و این به معنی نبود که اون نجات یافته، و اون نبوت کرد ریافا، چون جایگاهش این بود. و این انبیا به عنوان نبی در جایگاه یک نبی نبوت کردن، روح خدا بر ایشان می آمد، انسان با عطایای روح. متوجه میشیم که حدود 90% حاضرین پنتیکاسی هستند، اما خیلی وقتها انسان، یک انسان که خدا میتونه از طریقش کار بکنه، به اونا عطایی میده، اما اونها تحت فشار مردم قرار میگیرن، و اگر اونا کاملا فرستاده از جانب خدا نباشن یا دعوتی نداشته باشن، موجب این خواهد شد که اون مرد یا زن چیزی رو بگه که خارج از اراده اونه، چون مردم اونا رو وادار به این کار میکنن. یه روز صبح در جنگل خدا به من گفت برو به بردر نویل بگو. ساعت حدود 3 صبح بود. چطور با بردر نویل رو پیدا میکردم؟ من پیش شما اومدم. نیومدم بردر نویل. همه میگن بردر نویل برای من نبوت کن، اینو یا اونو بگو. میبینی؟ شما رو وادار میکنی چیزایی رو به که تحقق پیدا نخواهد کرد. کسانی که صبر میکنن در میابن که خدا چه میخواد انجام بده. این افراد به یک احساس فطری نگاه میکنن، این به ما تعلق داره. اما میدونید اونها کلام و اراده خدا رو در نیافتن. بعد میکایا به اونجا اومد، اون یک رویا داشت، اون ابتدا اون رو آزمود، گفت امشب رو به من وقت بدید، شاید فردا بتونم به شما پاسخ بدم. اون همون موقع مثل سایر انبیا نگفت خداوند چنین میگوید یا قول خداوند اینه، گفت فقط اون چرا که خدا بگه خواهم گفت. و میبینیم که روز بعد خدا بهش گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، اون دقیقا برخلاف گفتگوهای دیگران بود، اون بر ضد تمامی اون اجتماع بود. حتی به همین خاطر یه نفر از اونا اومد به او سیلی زد. اما میدونید اون صبر کرد. بعد از اون نبوت و رویای خودش رو با کلام مقایسه کرد و دید که کاملا بر طبق کلامه. و کاملا بر طبق کلام بود. وقتی بعضی ها میگن که مکاشفه‌ای داشتن تو افراد رو به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بدن، این بر ضد کلام خداست. زمانی که میگن ما بر پایه این و اون و یا چیزهای دیگه عمل میکنیم، این برخلاف کلامه. زمانی که میگن به ذریت مار اعتقادی ندارن، برخلاف کلامه. تمام این چیزهای دیگه برخلاف کلامه. و همه چیز باید طبق کلام و در زمان مناسب باشه. حالا داوود اون رو انجام داده بود، تابوت در حال برگشت بود، اما نه در زمان مناسب و نه مکان مناسب. دقت کنید، حالا زمانی که داشتن برای آوردن تابوت می رفتن، همه سرداران گفتن این کاریه که باید انجام بدیم، جلال بر خدا، ما به یک احیا نیاز داریم. این پنتیکاست واقعی بود. امروز باپتیست و پرزبیتریا، ای داوود امروز تو پادشاه ما هستی، همه شما سروران فلان و فلان، سرگو فلان و فلان، سرهنگ فلان و فلان در جلسه شما خواهم بود. چرا که اونا میگن این کاریه که باید انجام بدی، همه کشور با توه. این موضوع این روزاست. من کشور رو نمیخوام، من خدا رو میخوام، حتی اگه هیچ کس دیگه ای نباشه. داوود حمایت تمام سرداران رو داشت، اون با نیروهای نظامی همکاری داشت، اون تمام فرقه ها، الایدان ها و همه کسایی که باش موافق بودن رو همکاری داشت. اخوام هم به همین صورت بود. و همینطور همه کسانی که بهشون اشاره شده. اما فاقد حمایت خدا بود، چون از اراده خدا خارج بود. امیدوارم این مطلب رو درست درک کنیم. دقت کنید، اونا تمام کارهای مذهبی ممکن رو انجام داده بودن، شاید در این مورد حتی تبلیغ هم کرده بودن که میگفتن احیای عظیم، قرار تابوت عهد به اینجا برگردونده بشه، قرار یک احیای عظیم داشته باشیم، ما قرار این کارو بکنیم. دقت کنین، اون مغنیان، سنج نوازان، کرنا نوازان و ماوقی رو فرستاد و هر کار مذهبی که میدونست چطور باید انجام بده رو انجام داد. ولی هنوز خدا تو این کارها نبود. میبینیم که این امور تا حدی در حال تکرار هستن، اینطور نیست؟ اونا تمام مغنیان، سنج نوازان، کرنا نوازان و تمام زنان و مردان رو جمع کرده و اونجا بردن و با تمام اعمال مذهبی برکت در اومدن. نمیخوام این رو بگم، اما باید بگم. این نشانگر فرقه های امروزیه، پنتیکاستی و تمام فرقه های دیگه که اعمال مذهبی رو دارن، سرود میخونن و فریاد میزنن. دقت کنین، داوود با تمام قدرتی که داشت فریاد میزد و سرود میخوند و با هر حرکت مذهبی که میشناخت جست و خیز میکرد، اما همچنان خدا بین اونها نبود. هدف و نیتش درست بود، اما اون از راه اشتباه اون رو انجام داد. میبینید؟ اون تمام اعمال مذهبی رو انجام داده بود، سرود خونده بود، فریاد برآورده بود، مغنیان و نوازندگان مخصوص و همه چیزهای دیگر رو داشت، در روح می‌رقصیدند و هر عملی که طبق شریعت بود رو انجام می‌دادند. درست چیزی شبیه نهضت‌های دوره ماست. اونا میخوان جهان رو برای مسیح فتح کنن و به دنبال بیداری های بزرگ هستن. چنین چیزی وجود نداره. اتفاقات بزرگ رخ میده اگر میتونستن درک کنن که مردن، کلیسا فنا شده، اما اونا در حال ساختن نهضت‌ها، تشکیلات و سایر چیزها هستن. ولی نتیجه درست مثل زمان داوود توأم با موفقیت نخواهد بود. ما میریم و یک احیای بزرگ خواهیم داشت. بعضی از مبشرین بزرگ امروز ما میگن که در حدود 6 هفته شاهد ایمان آوردن 30,000 نفر بودن و یه سال بعد به اونجا برمیگردن، به زحمت میتونن 30 نفر رو پیدا کنن. یه جای کار ایراد داره. این درست همون کاریه که داوود انجام داد. افراد برجسته، مردان بزرگ، واعظین بزرگ، مدارس بزرگ، اما اونا هنوز به جای اینکه با کلام خدا روبرو بشن و دریابن که چه زمانی مناسبه، به مشورت با فرقه ها رو میارن. شما نمیتونید خوراک معین رو جز در فصل معینی از سال تهیه کنید. هر خوراکی در زمان مناسب شوش میکنه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. هرچند که اعمال مذهبی و ابزار اون عالی بود، هدفشون خوب بود، نهضتشون عالی بود، سرود خوندنشون هم عالی بود، موسیقیشون هم عالی بود و تابوت عهد رو داشتن، اما فایده تابوت عهد بدون حضور خدا چیه؟ بدون حضور خدا فقط یک جعبه چوبیه و یک میز سنگی. این درست مثل مراسم تعمید گروهیه. اگر شما توبه نکرده باشید فایده تعمید چیه؟ چه سودی داره که مثل ریاکارها در این گونه مراسم شرکت داشته باشید؟ چه فایده ای داره که در شام خداوند شرکت کنید، در صورتی که در بقیه زندگی خود به کلام خدا ایمان نداشته باشید؟ بخشیش رو بگیرید و سایر بخشهای کلام رو رها کنید. این نشون میده یه جای کاری رد داره. حالا ببینیم زمانی که همه اینا اتفاق میفته، الان ببینیم که چه اتفاقی میفته. زمانی که خدا و زمان معین شده اون مورد توجه نیست، فقط تفکرات مردمه. خیلی ها از من میپرسن چرا به اینجا نمیای و جلسه ای برپا نمی کنیم؟ ما دعوتت میکنیم، این رو بخون و اون رو بخون. صبر کنید، شاید این خواست شما باشه، اما خدا در این مورد چی میگه؟ خیلی از مردم به من گفتن من دعوت دارم، من ملاقات داشتم، ملاقات های شخصی داشتم، یه سال صبر کردم. صبر کنید، چطور بدونم که چی باید بگم تا زمانی که خدا به من بگه که چی بگم؟ میبینی؟ باید صبر کرد. به این دلیل بود که گفتم بذارید ببینیم اون چی میگه. میبینید؟ صبر کنید. آنانی که منتظر خداوند هستند قوت تازه خواهند یافت. درسته؟ دقت کنید. اونا فقط با کاهنان اون زمان مشورت کردند، الهی دانا و فرقه ها. و دقت کنید، با انجام این کار، یعنی مشاوره با کاهنان و جماعت، اونها به اشتباه افتادند. دقت کنید که تابوت عهد در واقع همون کلام بود. ما میدونیم که این درسته، چون تابوت عیساست و عیسی کلمه است. میبینید؟ تابوت یا کلام در جایگاه نخست، یعنی از جایی که از پیش مقدر شده بود و جایگاه اصلی اون بود، قرار نگرفته بود. او از درک این قصور نورزید. همه چیز کامل بود، همه چیز خوب به نظر می رسید، مثل احیایی که در راه بود. اما اونا از مشورت با فرد مناسب در این مورد قصور ورزیدن و با کاهنان، الهی دانان، مغنیان و نوازندگان مشورت کردند. همه با هم همرنگ شدند و یک تشکیلات بزرگ از سپاهیان و همچنین نیروهای مردم پدید اومد. همه چیز برای یک ملاقات و جلسه بزرگ در هماهنگی کامل بود. اما اونا از مشورت با خدا قصور ورزیدند. مثل اخاب و سایرین. چه لحظه ای. اونها از رسیدن به اون باز موندن، چون مشورت نکردن و با انجام اون، تماشا کنید، با رفتن به نزد کاهنان، با رفتن به سراغ الهی دانان و رفتن سراغ نیروهای نظامی و بدون توجه به رسول فرستاده شده از جانب خدا در آن زمان، یعنی ناتان، اونها کار اشتباه رو انجام دادن. اونها رفتن، تابوت رو برداشتن و اون رو برای یک عرابه جدید قرار دادن، برای یک عرابه جدید قرار دادن یا یک فرقه جدید در حال آغاز به کاره، نه بر اساس طریق مقدر شده از جانب خدا برای حمله اون. این تابوت باید بر دوش لاویان هم می شد. اما میبینید که وقتی شروع کاری در اشتباه باشه، این اشتباه در تمام اون کار نمود داره. اگر قرار باشه که یک گلوله مستقیما به هدف برخورد کنه و شما نوک لوله رو 1000 از هدف منحرف بکنید، در مسافت حدود 100 یارد شما 4 یا 5 اینچ انحراف در هدف گیری دارید. شما در آغاز اشتباه داشتید. اوه خداوند، کمک کن تا درک کنیم که این امور، این به اصطلاح نهضت‌های این زمان، در ابتدا دچار مشکل بودن. خدا در این مورد مشورتی نداده، فقط کشیشان و مردان مذهبی مشورت دادن، تشکل‌ها مشورت دادن. خب شما فلان و فلان رو خواهید داشت؟ گمان کنم بتونیم همه رو با هم جمع کنیم. همه رو جمع نکنید، بلکه فقط کلام خدا رو در این مورد کسب کنید. و میبینیم زمانی که اونا اون کار رو انجام دادن، چیکار کردن؟ اونا به حرکت با همون برنامه مذهبی خودشون ادامه دادن که خارج از اراده و کلام خدا بود. کارهای قبلی اونا حالت مرده رو داشت. سالها پیش پوسیده شده بود و از بین رفته بود. این چیزا در زمان خداوند عیسی از بین رفته بود. اونا این رو نمیدونستن. اون گفت اگر موسی رو میشناختید من رو میشناختید، چرا که موسی آمدن من رو نبوت نموده بود. اونا گفتن پدران ما من نخوردن، اما اونا همشون مردن. اون فریسیان رو کور خطاب کرد، رهبران مذهبی رو. اگر ایمان نیارید که من او هستم در گناهان خیش خواهید مرد. اما اونا این کار رو نکردن. اونا به راه‌های خودشون پایبند بودن. اونا مجبور بودن که به روش خودشون این کار رو انجام بدن. این راهی که داوود هم اون رو انجام داد، سعی کرد به روش خودش این کار رو انجام بده. گفت میدونی چی کار میکنم؟ ما مکاشفه داریم حرکت میکنیم، اون را به یک روش جدید انجام میدیم. ایام معجزات گذشته، پس یه تشکیلات درست میکنیم، یه عرابه جدید درست میکنیم. نشون میده که یک حرکت جدید شروع شده. اوه چه نبوت کاذبی! باید به روشی که خدا گفته رو انجام بدید. تابوت کلام نباید بر مبنای یک فرقه جدید یا یک تئوری انسانی قرار بگیره، بلکه در قلب. کلام خدا سر و کاری با فرقه ها نداره، بلکه هدف اون قلب انسان هاست، جایی که خدا میتونه به اون وارد شده و خودش رو آشکار بکنه. بر طبق کلام، اگر طبق کلام آشکار شده است، خداست. در غیر این صورت خدا نیست. و بعد کلام اون زمان مسلمه. یک فریسی گفته، کی گفته که ما نمیتونیم این یا اون کار رو انجام بدیم؟ موسی این فرامین رو به ما داده. اما موسی همچنین گفت، شیطان گفت چرا که مکتوب است فرشته خود را خواهد فرستاد. عیسی گفت و نیز مکتوب است. زمان و وقت مناسب. اگر موسی را می شناختید، کسی رو دارید که شما رو متهم میکنه. موسی، اگر موسی را می شناختید من رو می شناختید. موسی در مورد من نوشت، خداوند خدایت نبی را از میان تو، از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید. او را بشنوید. خب گوش کنید، اگر به موسی گوش بدید به اونم گوش میدید. گوش کنید، اینو از دست ندید. میبینید اولین اتفاق زمانی که اونا با کاهنان، سرداران لشکر، جماعت و همسایگان برای هم آوردن این حرکت بزرگ مشورت کردن، از انجام اون به صورت درست قصور ورزیدن. اونا از خدا مشورت نگرفتن و به این صورت بدون نگاه به گذشته و مشورت خدا، از دریافت این که در چه زمانی هستن باز موندن. گوش کنید برادران، ما در چه زمانی زندگی میکنیم؟ الان چه دوره ایه؟ در چه زمانی از این دوره زندگی میکنیم؟ الان زمان اون چیزایی که در مورد اون صحبت میکنن نیست. شما اون گذشته، شما لرزه بالای کوه رو به یاد میارید؟ ساعت داوریه. شما مکاشفه یا رویای عروس رو یادتون هست؟ اون رو مد نظر قرار بدید، اجازه ندید از نظرتون خارج بشه. توجه کنید بر دوش کاهنان و داوود و تمام کاهنان باید این رو بهتر میدونستن. از این چه کاری بود؟ کاهنان باید بهتر میدونستن، کاتبان و الهیدانان باید بهتر میدونستن، چون کلام اونها رو از انجام این کار منع کرده بود. و امروز وقتی که اونا میخوان بگن عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان نیست، این یک تلپاتیه، چنین و چنانه، از دیدن وعده کلام خدا باز موندن. آه دوران اون گذشته دیگه. داوود میگه آه چند لحظه صبر کنین، روی دوش کاهنان این مربوط به دوران موسیه. ما رو بر روی یک عرابه جدید میذاریم. من در این مورد مکاشفه دارم. کاهنان میگفتن آمین داوود. میبینید؟ تحت تأثیر شورای عمومی جدیدشان همشون باید با هم میبودن و به این روش یا اون روش کار رو انجام میدادن. این دلیل لغزش کاهنا بود. اونا هرگز با فردی که مناسب بود مشورت نکردن، کارشون رو درست انجام ندادن، به همین خاطر دچار مشکل شدن. بله، امروز برای خیلی از مسائل متاسفم. زمانی که یک معلم بزرگ، یکی از بزرگترین پنتیکاستی ها در برابر جماعت ایستاد، قرار بود من اون جلسه رو با تاجران انجیل تام برگزار کنم در شیکاگو. ولی فکر میکردم که در زمان برگزاری این جلسه در آفریقا باشم، اما درست یک روز قبل از برگزاری جلسات برگشتم. اونا یک اندیشمند پنتیکاستی رو برای این جلسات انتخاب کرده بودن. اونجا ایستاد و اونا گفت این شورای جهانی امری از جانب خداست و گفت که تمام اونا در حال تجربه یک دوره بازگشت هستن. حتی کلیسای کاتولیک هم در حال بازگشت به شرایط اولیه است و به عنوان شهادت گفت همشون به زبانها حرف میزنن بدون اینکه بدونن این یک دام از جانب شریره. من اون مرد رو نمیشناختم. بعضی اوقات شما بعض رو میکارید و نمیدونید چه اتفاقی میفته، اما رئیس انجمن تاجران انجیل تام بعد از اینکه واعظ جایگاه رو ترک کرد گفت قصد ندارم تا چیزی بر ضد واعظ بگم، ولی این هم به اون صورتی نیست که بعد ابراهام گفت اتفاق خواهد افتاد. چون اون گفت که این شورا ما رو به سمت علامت وحش میبره. واعظ گفت بعد ابراهام نمیدونه که در مورد چه چیزی صحبت میکنه. رئیس گفت ما گمان میکنیم که میدونه. و تو شیکاگو گفت چند نفر اینجا میخوان که من بیام و تفسیر خودم رو بیان کنم؟ اول فریاد و بازم فریاد. میبینی؟ شما بعض رو میکارید و نمیدونید چه اتفاقی میفته. فقط بعض رو بکارید. وقتی زمان برسه بعضی از اونا مثل توما، اون آخرین نفری بود که خداوند رو دید، اما باید اون رو میدید تا بهش ایمان بیاره. توما داخل شد ولی یکم دیر شده بود. حالا وقتی اونا میبینن اموری که با خداوند چنین میگوید پیشگویی شده و به وقوع میپیونده، میگن یک کمی از روغن خودتون رو به ما بدید. میبینید؟ اما شما به تأثیر توجه کنید. بعضی وقتا افراد بزرگی دور هم جمع میشن، میشنوید که میگن فلان شخص بزرگ و فلان شخص بزرگ. شما هرگز این کار رو انجام ندید. در بین ما هیچ شخص بزرگی نیست، فقط یه نفر بزرگه و اون خداست. ما خواهران و برادرانیم. اهمیتی نمیدم که شما شبانی کلیسایی رو بر عهده دارید که فقط 5 عضو داره. این باعث کوچیک شدنتون نمیشه. شما رو برادر میکنه. میبینید؟ اگر با کلام خدا صادق باشید و به چرا و چگونه توجهی نکنید، کوچک نخواهید بود. خدا فرزندان کوچیک و بزرگ نداره. او فقط فرزندان داره. همشون یکسانه. دقت کنید که خداوند خودش از مکان جلال خودش پایین اومد تا یکی از ما بشه. حالا کی بزرگه؟ اون اینجا نیومد تا کاهن باشه، بلکه یک خادم. اون پای کسانی که خودش خلق کرده بود، رسولان و سایرین رو شست. حالا کی بزرگه؟ اما این افراد تحت تأثیر بودن. اونا درک نمی کردن. تصورشون این بود که حرکت جدیدی قرار رخ بده. نه، چیزی داشت رخ می داد که گفته خدا نبود، اما اونا در این مورد به مسیر اشتباه رفتن. این دلیل تمام این شور و اشتیاق زمانی که خیلی وقت پیش اونا شروع بازگشت از اونجا نمودن. هر فرقه باید دارای یک نفر با عطای شفا می بود. لازم بود که هر فرقه این یا اون چیزها رو داشته باشه. هر کدومشون باید یک داوود کوچیک می شود. می دونی چی شد؟ همون کاری رو انجام داد که اینجا انجام داد. تأثیر کلام مناسب زمانی که اونها در اون زندگی می کردن نادیده گرفته شد. دقت کنید، بر دوش لاویان راه اصلی و مهیا شده خداوند برای این امر بود چابوت را بر شانه لاویان قرار بده و هر چیزی خارج از اون برخلاف آنچه که او گفته بود محسوب می شد. خدا نمی تونه تبدیل بشه. چیزی که میگه منظورش همونه. بله، به این دلیل که با اون بمونین. متن مرتبط با اون رو ذکر می کنم که یادداشت بکنید. اول تواریخ 15:15 در اونجا به پیروی از خداوند دقت کنید. میخوام یه کمی در ذهنتون با اون فکر کنید. برای نگه داشتن فرامین خدا، برای انجام هر کاری به روش درست و برای اون، 5 الزام وجود داره تا خدا رو به درستی خدمت کنید. داوود داشت به خدا خدمت میکرد. اون داشت هر کاری که میدونست رو انجام میداد، جز این که در این قسمت خود خدا رو نادیده گرفته بود. میبینین؟ اون داشت کاری رو انجام میداد که درست به نظر میرسید. برای قوم خوب بود، چیزی که برای کلیسا هم خوب بود. اما 5 الزام وجود داشت. میخوام این رو یادتون باشه. مهم نیست که یک انسان چقدر صادقانه این کار رو انجام بده. برای خدمت به خدا این 5 الزام باید وجود داشته باشه. اول، باید زمان انجام اون باشه. اگر موسی میگفت که ما یک کشتی مثل همونی که نوح ساخت میسازیم و روی رود نیل شناور میکنیم، چی میشد؟ زمان نوح زمان مناسبی برای ساخت کشتی بود، اما زمان موسی نه. چی میشد اگه عیسی میگفت خب بهتون میگم چی کار میکنیم، مثل موسی میریم به بالای کوه و شریعتی جدید رو دریافت میکنیم؟ میبینید، اون خود شریعت بود. شما باید در وقت تعیین شده ی اون قرار داشته باشید. این باید در زمان تعیین شده ی اون باشه. متوجه شدید؟ باید در زمان و وقت معین شده ی اون قرار داشته باشید و باید بر طبق کلام گفته شده ی اون باشه. باید اینطوری باشه. اهمیتی نداره چقدر خوب میگید که باید اینطوری یا اونطوری یا چنین و چنان باشه. باید بر طبق کلام خدا باشه، مطابق با وقت و مطابق با زمان اون، و باید به کسی داده شده باشه که برگزیده اون برای این کاره. اهمیتی نمیدم که اون شخص چقدر برجسته و با نفوذ باشه. داوود پادشاه رو داریم که بزرگتر تمام اوناست، اما خدا راه خودش رو برای اون داشت و به اونا گفته بود که چطور انجامش بدن، ولی اونا از انجام اون تخطی ورزیدن. همه چیز باید بر طبق کلام، زمان و برنامه اون باشه. باید توسط فردی باشه که اون برگزیده و انجام اینم رو به اون محول کرده. موسی سعی کرد تا از اون شونه خالی کنه، گفت یکی دیگر رو برگزین، اما خدا موسی رو برای این کار انتخاب کرده بود. خیلی از اونا مثل پولس سعی کردن تا از این مسئولیت شانه خالی کنن، اما این هم باید از طریق کسی که اون برگزیده انجام بشه و این امر ابتدا باید بر انبیا وارد بشه، کلام خدا باید بر انبیای او نازل بشه. آموس باب 3:7، زیرا خداوند یهوه کاری نمی کنند جز اینکه سر خیش را به بندگان خود انبیا مکشوف می سازد. و نبی باید دارای تأیید و اثبات خداوند باشه. اینها پنج الزام شما هستن و همه چیز باید در این نظم قرار داشته باشه، در زمان اون، در وقت او، زمانی که گفته باید انجام بشه و انسانی که اون برگزیده باید از طریق یک نبی باشه و نبی هم باید اثبات الهی رو داشته باشه. میبینه که بسیاری از این امور بر انبیا نازل شد و محقق نگردید. نبی ما عیسی مسیحه. دقت کنید، خدا از طریقی که خودش مقرر کرده بود بر اونها مکشوف نکرده بود که باید این کار رو انجام بدن. اونها روش داوود رو پذیرفته بودن، راه کاهنان، راه کاتبان، راه الهی دانان، اما نه راه خدا. ناتان نبی در اون دور، ناتان نبی اون دوران بود. بعد از همه این امور ناتان بهشون گفت که این کار باید از چه طریقی انجام بشه، اما اون این کار رو بدون مشورت ناتان انجام دادن. حتی یک کلمه از این که اونا با ناتان مشورت کرده باشن مکتوب نشده. همه تأثیر کار بزرگی بودن که باید انجام میشد. من به اون سرود فکر میکنم کمکم کن خداوندا زمانی که قلب ها مشتعل هستند، غرور خودم رو فروتن سازم تا با بقیه اونها برم و نام تو را بخونم. بیاموز و اعمال دیگران تکیه نکنم، بلکه در دعا برای جواب تو منتظر باشم. حالا خدا این امور، این چیزها در مسیر درست باید انجام بشه. حالا خدا این امور را از طریق داوود و خادمان و قوم و سرداران صده ها و هزاره ها بر اونها آشکار کرده بود، اما نه از طریق ناتان نبی که خداوند چنین میگوید رو داشت. خدا گفته بود کاری نمیکنه مگر اینکه اون رو ابتدا به نبی دوران خود نشون داده باشه که چه کاری انجام بده. میبینید اونها چیکار کردن؟ درست بر خلاف کلام خدا حرکت کردن و تابوت عهد رو برای یک حامل جدید قرار دادن. میبینی؟ اونها این کار رو جدایی از فرامین خدا و راهی که خدا تعیین کرده بود انجام دادن. این همون چیزیه که امروز اتفاق افتاده. به همین دلیل که امروز شاهد نهضت‌های زیاد و بزرگی هستیم که بدون نتیجه هستن. کفر بیشتر، گناه بیشتر و این کشور از بین رفته. نه این کشور به تنهایی، بلکه بقیه کشورها هم. این کشور مثل انگلستان که در یک دوره دیگه فاحشه دیگر کشورها بوده است. در موزامبیک 480 مایل دور از تمدن، جایی وسط جنگل ها، جوانان بومی به موزیک الویس پریسلی گوش میدن و تمام شب رو به تکرار حرکت اون میپردازن. چندین مایل رو طی میکنن تا یکی از مجموعه های اون رو به دست بیارن. و در این حال گفته میشه که اون یک فرد بسیار مذهبیه، اون و پتبون. این یهودای زمان است و این رو نمیدونن و بخش بعدش اینه که تصور میکنن حق با اوناست. آیا عیسی به کلیسای اصل لاودیکه نگفت که نمیدانی که تو مستمند و مسکین و فقیر و کور و عریان هستی؟ نمیدونی. جوونای پنتیکاستی تو آفریقا و اون اطراف میگن خب الویس پرسلی زیباترین آوازی رو داره که تا حالا شنیدیم، تردیدی نیست. اما داوود هم اینطوری میکرد. در آنچه که مغنیان انجام دادن تردیدی نیست، اما باعث بروز مرگ در اون اردوگاه شد. ببینید که امروز اونا کجا هستند و ما کجا هستیم. بر دوش لاویان راه و طریق خدا برای انجام این کار بود و اونا این رو برای یک حامل جدید قرار داده بودند. اونا از راه درست مشورت نگرفته بودند. میبینین اونا از مسیر درست خارج شده و مثل اشتباه وارد شده بودند. و این چیزی که امروز هم اتفاق میفته. زمانی که انسان مهم نیست که چقدر صادقانه باشه، تا سعی میکنه اون رو خارج از راه مکشوف شدهش خدمت بکنه، همیشه تخریب به بار میاره. خدا مسیر خودش رو آشکار میکنه. مهم نیست که چقدر صادق باشید، زمانی که خارج از اراده اون کار میکنید، تنها ثمرتون تخریبه. چیزی شبیه بلعام و دوران بلعام. خدا به بلعام گفته بود. اون نبی بود، بلعام نبی. اون یک نبی بود و کلام خدا بر وی نازل میشد و کلام خدا صراحتا گفت به اونجا نرو، اون قوم برگزیده منه. و بلعام با مردان لشکر، واعظین، مردان با نفوذ مشورت کرد و گفت من اراده پادشاه شما رو به شما خواهم گفت. میبینین همون روند داوود، روند امروزیه. کافیه تو همه چیز رو در این روند ببینید. میبینید؟ اگر میبینید آمین بگید. درست مثل الانه. اما کاهنان، کاتبان و الهیدانان گفتن این طریقی که باید انجام بشه، ولی اینطوری نبود و ثابت شد که اینطوری نبود. و خدا به بلعام که یک نبی بود گفت اونجا نرو. اما تأثیر سایرین باعث شد تا اون درست بر خلاف اون چی که خدا گفته بود عمل بکنه و این باعث ایجاد یک نهضت به جای یک احیا و بیداری شد. حتما اون به اونجا رفته و قوم تعلیم داده که بگن صبر کنید، میدونید ما موآبی هستیم. یادتون باشه که دختر لوط ملکه ماست. اون ابتدا و اصل ماست. همه ما از یک نژاد و از یک خونیم. همه ما از یک فرقه ایم. با همچین چیزی قاطی نشید، فاصله بگیرید از این. بعد اون گفته هممون ما یکی هستیم. چرا؟ که مردم شما مثل قوم من هستن. ما میتونیم با هم دیگه وصلت بکنیم، میتونیم یک شورای عمومی حقیقی داشته باشیم، همه ما میتونیم به هم بپیوندیم و به اصل خودمون برگردیم. خدا این رو لعنت کرد و اون گناه هرگز از اسرائیل بخشیده نشد. این گناه در بقیه ایام اونها باهاشون باقی موند و هرگز بخشیده نشد. اونها با همون گناه در صحرا به هلاکت رسیدن. درسته، چون از مسیر تعیین شده و تایید شده از جانب خدا برای این کار تخطی ورزیدن. دقت کنید، کاری که اونها کردند باعث مرگ اسرائیل در بیابان شد. عیسی گفت همه اونها به هلاکت رسیدند و مردند. ببینید که اونجا چه کسی با موسی ایستاده بود به غیر از یوشع و کالیب، طبق برنامه خدا. دوباره دقت بکنید، داوود رو میبینیم و باز و کاری که اون کرد و کاری که انجام داد باعث کشته شدن یک مرد صادق شد. حالا حدس میزنم که ما هنوز به ریشه متصلیم و میخوام که شما در تمام نقاط بشنوید. این کاری که داوود بدون مشورت ناتان و دریافت کلام خدا برای اون انجام داد باعث شد که مرگ قوم صادقی رو از میان ببره. بله، اون که در حضور تابوت عهد زندگی کرده بود دست خودش رو پیش برد، گاو لغزید و تابوت عهد در حال سقوط کردن بود. اونا قبل از این اتفاق یک یا دو کار اشتباه انجام داده بودن. اول اینکه اونا اصلا با ناتان مشورت نکرده بودن. کار بعدی این بود که بدون مشورت از کلام خدا به اونجا رفتند، که در اون دوران سموئیل در اون روزگار کلام بود و اون هرگز مشورت کلام خدا رو نگرفته بود، و زمانی که این کار رو انجام دادن اون رو درست بر خلاف کلام خدا انجام دادن. و در اینجا یک مرد نیکو رو داریم که سرپرست این کار بود، اون یک اسقف بود، با خودش فکر میکرد من اجازه نمیدم تابوت عهد خدا سقوط کنه، و بعد دست خودش رو پیش برد در حالی که لاوی نبود، پس اون مرد. سه اشتباه بزرگ. حالا فکر کنید و ببینید که امروز فرقه‌ها چه کاری انجام دادن. میبینید اونا این عصر رو برگردوندن و به اون عنوان تعلیم غلط دادن. ببینید که اونا کجان. اونا شورای کلیساییشون رو به دست خواهند آورد. زمانی که خداوند خودش چیزی رو آشکار و اثبات کرده، اون رو تلپاتی ذهنی میخونن و میگن آه اونا فقط یه گروه ساده لو هن، اونا نمیدونن که دارن چی میگن. درسته، ما نمیدونیم، ما فقط کلام خدا رو میگیم و اون خودش میدونه داره چی میگه. من نمیتونم اون رو توضیح بدم، هیچ کس دیگر نمیتونه، اما اون رو به اثبات میرسونه. دقت کنین، تعداد کثیری در این زمان با صداقت کامل به مسیح ایمان میارن، با تمام قلبشون میان، اما به همین ترتیب از نظر روحانی کشته میشن. ایمانداران صادق زیادی با کلیسای کاتولیک میرن، میبینن و میخوان که مسیحی باشن و با اونها پیوند میخورن. وقتی داوود دید که این اتفاق افتاد، اون رو بیدار کرد. خیلی دیر بیدار نشید. اون دید که مرگ وارد شده. نتیجه رو به من نشون بدید. این به اصطلاح احیا که مردم رو به کلیساها برمیگردونه با این کشور و بدن ایمانداران چیکار کرده؟ نتیجه جز ایجاد فرقه ها و تشکیلات جدید و جذب اعضای جدید چیز دیگه ای نبوده. آیا در کشور وضعیت بهتری است؟ آمریکا، خدا با آمریکا برکت بده، این یه کشور مسیحیه. میلیون ها مایل با اینکه کشور مسیحی باشه فاصله داره. من حتی براش دعا هم نمی کنم. چطور میتونم براش دعا کنم در حالی که تحت قدرت بی نظیر خدا که بهش نشون داده شده توبه نکرده و اون رو انکار میکنه و درها رو به روی اون میبنده و به راه خود میره. اون رو به خدا میسپرم و این آمریکا همینطور پیش میره و حال نزدیک به غرق شدنه. و ببینید چه رخ میده. خیلی از افراد صادقانه و بیریا به یک تشکیلات یا یک آیین مذهبی میپیوندند و از اونجا از نظر روحانی میمیرند. نمیتونین هیچ چیزی بهشون بگیم. اونا عقاید خودشون رو به اونا تعلیم دادن. چرا این اسقف این رو گفتن؟ این یکی چنین گفت، اون یکی اینو گفت. شما همینجا در کلام خدا خداوند چنین موقعیت رو بهشون نشون میدید، اما اینا میگن اما شبانای ما. برای مهم نیست که شباناتون چی میگن، من چی میگم یا دیگران چی میگن. اگر برخلاف کلام اثبات شده خدا، زمان، پیغام و این چیزهاست، فراموشش کنید، از اون فاصله بگیرید. شما میدونید که من در روز داوری باید در برابر هر یک از شما بایستم. شاید چیزی بگم و بگم که خب من مسنم، اما به معنی اونه که من نمیدونستم، اما اون میدونه. من تنها اون چیزی که اون گفته دنبال میکنم. نگاهی به نهضت‌هایی که امروزه در سراسر دنیا داریم داشته باشید. این ثابت شده که اونا بیهوده بودن. آیا عیسی در لوقا نگفت که در لوقا باب 7 آیه 7 که آنها بیهوده من رو پرستش میکنند؟ داوود بیهوده تابوت عهد رو آورد. بیهوده بود که اخاب انبیا رو جمع کرده بود و بیهوده بود که بلعام اون پول رو گرفت. تعلیم غلط و فرامین انسانی، این فرامین خداست که محسوب میشه. مهم نیست که چطور گناه، این رو زیاد میشنوید که اونا مردمی واقعا صادقن، هیچ معنایی نداره. شاهدان یهوه سایر تفکرات و فرقا به خیابونا اومدن و اعمالی رو انجام میدن که هیچ کدوم از ما انجام نمیدیم. کاتولیکا در چارسوها میستن و درخواست اعانه میکنن. فرامین اونا این گونه است، بیلیون ها و میلیارد ها دلار ارزش دارن و همچنان براش التماس میکنن. بدون تردید صادقن، به کلیسا میرن، موعظه میکنن، خادمین پشت منبر میرن و هر کاری میکنن تا اعضای جدیدی رو به کلیساشون اضافه کنن. اما یک تابوت جدیده، فقط یک تابوت است که باید دنبال بشه و اونم کلام خداست. هر چیزی که بر خلاف اون تابوته ازش فاصله بگیرید. یک عرابه جدیده و بر دوش خدا قرار نداره. درسته، از اون فاصله بگیرید، شما رو با اون کاری نیست. نهضت‌های بزرگی که میلیون ها نفر درش اعتراف کردن، من شک دارم 100 نفر از تمام اونا باقی مونده باشه. میبینی؟ کاری صورت نگرفته. بعد نگاه اونها به وعده های دنیاست. شما تصور میکنید که اونا شکست خوردن و ما میدونیم که شکست خوردن. بعضی از بزرگترین احیاگران ما در سرتاسر دنیا میگن که این عمل شکست خورده. کلیسا میدونه که شکست خورده. همه میدونن که شکست خورده. چرا؟ چرا شکست خورد؟ هدفشون خوب بود. هدف اونا آوردن مردم به حضور خدا و نهضت‌های بزرگ بود. تمام کلیساها با هم یکی شدن. سالن‌های بزرگ، اعمال بزرگ و اتفاق‌های بزرگی هم افتاد. پس چرا شکست خورد؟ چون اونا نمی‌دونستن که در چه ساعت و در چه زمانی زندگی می‌کنن. عجیب نیست که عیسی ایستاده بود و در قلب خودش گریان بود. اشک از گونه وی جاری شده بود و میگه ای اورشلیم، ای اورشلیم، قاتل انبیا و سنگ سار کنندگان مرسلان خودت، چند بار خواستم فرزندانت رو جمع کنم مثل مرغی که جوجه هاش رو جمع میکنه اما نخواستید. حالا خانه شما براتون ویران گذارده میشه. احساس نمی کنید که روح القدس از درونتون فریاد میزنه اوه ای ایالات متحده و ای دنیا، چندین بار خواستم جمعتون بکنم اما نخواستید و الان ایامتون رسیده. خدایان عیش شما، خدایان رجاست شما، خدایان صدوم و غموره شما به میان شما اومده. حتی کودکان ما موهاشون رو مثل بیتل ها رایش میکنن، اون رو صورت خودشون میریزن. انحرافات کوچک شروع شده، زنانمون از دست رفتن، این فراتر از فدیه است. مردانمون به شباهت زنان در اومدن، با شلوارای کوتاه در خیابون ها ظاهر میشن، رفتارشون مثل دختراست و موهاشون رو مثل اونا رایش میکنن. ما اهالی سدوم هستیم و آتش غضب خدا در انتظار ماست. میدونید که اون را چطور نابود خواهد کرد و چطور خواهد کشت؟ به همون صورتی که همیشه انجام داده. وقتی یه نفر زنا میکرد، مرتکب خلاف میشد، سنگسار میشد تا بمیره. سنگ برمی‌داشتن تا به اون زنی رو که فحشا کرده بود بکشن. این روشیه که اون کلیسا رو خواهد کشت. کتاب مقدس میگه اون باران گلوله‌های یخی رو از آسمان خواهد بارانید که هر یک از اونها 100 پوند وزن داره و اون آنها رو سنگسار خواهد کرد. چه کسی میخواد جلوش رو بگیره؟ کدوم علم میخواد بگه که این انجام شدنی نیست؟ اون این کار رو خواهد کرد، همونطوری که با ساخت کشتی و شناور کردنش نوح رو به امنیت هدایت کرد، دوباره این کار رو برای کلیسای خودش انجام خواهد داد و به شریعت خودش و از راه خودش اون فاحشه ای رو که بود پرستی با پادشاهان و سرداران صده ها و هزارها سپرده شده سنگسار خواهد کرد. اون رو بر مبنای شریعت مقرر شده خودش سنگسار خواهد کرد. کیه که بگه اون نمیتونه گلوله های یخی رو مهیا بکنه؟ از یه نفر که میدونه بپرسید که قطره بارون چطور شکل میگیره. ذرات بخار در یک چرخه قرار میگیرن و این چرخه تا جایی تکرار میشه که این ذرات به وزن معینی برسن و بعد سقوط کنن. اون خدا، کسی که حتی جاذبه نتونست اون رو بر روی زمین نگه داره و به آسمان بالا برده شد. خدا، کسی که خالق جاذبه است، همچنین میتونه مداری بسازه که یک سنگ رو در اون قرار بده تا وزن اون به 100 پوند برسه. اون گفته که این کار رو انجام میده و انجامش خواهد داد. کی میخواد بهش بگه که این کار رو نکنه؟ اون این کار رو میکنه چون گفته که انجامش میده. ما در ایام آخر هستیم، ما در نزدیکی داوری هستیم. چرا؟ اونا تلاش میکنن که منه قدیمی رو که مربوط به بیش از 50 سال پیشه کلیسای پنتیکاستی، لوتری ها و خوراک مربوط به بیش از 2 یا 3 قرن پیش رو استفاده کنن. رو برادر، چند صد سال قبل اونا سلاش میکنن منده قدیمی رو بخورن. اوه برادر، متا دیگه کاربردی نداره، دیگه گندیده شده، خوردنش باعث مرگ شما میشه. اگر داوود و سایرین اونها با خوراک مربوط به اون زمان مشورت میکردن، اگر کاهنان، انبیا، الهیدانا و فرقه ها فقط با اون ساعت مشورت کرده بودن، اما الان دیگه براشون فایده ای نداره، دیگه حتی ذره ای بهشون کمک نمی کنه. حدود 5 سال پیش کلیسا مرز بین توبه و داوری و بخشش رو رد کرد. توجه کنید، دقت کنید. بعد چی میشه؟ چی کار میشه کرد؟ چه چیزی باید انجام بشه؟ با نبی مشورت کنیم، با کتاب مقدس، جایی که نمیتونیم چیزی از اون کم کنیم یا بهش اضافه کنیم. اگر این کار رو بکنیم، خدا سهم ما رو از درخت حیات قطع میکنه. کتاب مقدس در ملاکی 4 آن چیزی که رخ خواهد داد رو بیان کرده و مکاشفه باب 10 در این باره که چطور 7 مرد باز خواهد شد و تمام اسراری که از این احیاگران مخفی مانده بود مکشوف میشه. اون کیفیت انجام این امور رو گفته، تو کتاب مقدس خداوند چنین میگویته. اون این امور رو بیان کرده و به طور کامل و دقیق اون رو معرفی و اثبات کرده که حقیقته. با شگفت و ایراد در آسمان و در آسمان ها و هر چیز دیگه ای برای 33 سال. شما فکر میکنید که اونا به این گوش میکنن؟ نه، اونا مردن. اونا دست خودشون رو بر چیزی گذاشتن که همه چیز رو کشته. اینطوری بود که وقتی این وقایع رخ داد، داوود اونها رو دید. اوه خدایا، یه نفر رو برای ما مثل داوود بفرست که بتونه ببینه کجا ایستاده، بتونه ببینه وعده خدا برای امروز چیه و چطور میخواد اون رو انجام بده. خدا درست در اونجا در کلام خودش گفته که اون رو چطور انجام خواهد داد. خدا به میکایا گفته بود، میکایا رویای خودش رو در برابر 400 نبی بلند مرتبه آزمود. اون نگاه کرد و ایلیا رو دید که اونجا ایستاده و گفت اخاب سگان خون تو رو خواهند خورد. اون گفت که اخاب سگان خون تو رو خواهند ریزید. اون فهمیده بود که اون رویا دقیقا بر طبق کلام خدا بود، پس اون رو اعلام کرد و اون درست میگفت. پس مهم نیست که بقیه چی میگن، اون دو درستی با کلام موند. حالا به رویایی که امروز داریم نگاه کنیم. آیا این باعث بنای کلیسا میشه؟ آیا چیز جدیدیه؟ آیا اعمال عظیمیه که قرار اتفاق بیفته؟ یا این داوریه؟ برگردیم و وعده‌های مربوط به امروز رو ببینیم، ببینیم در چه زمانی زندگی میکنیم. شما میگید خدا بهتون برکت بده، برادر من عضو کلیسا شدم، صادقم، فوق لیسانس هم گرفتم، این کارو کردم. درسته، خیلی خوبه، داوودم اینطوری بود، کاهنان اون دوره هم همینطور، الهیدانان هم همینطور بودن، اما این درست از جهت خلاف کلام بود. خدا گفته که امروز چطور این کار رو انجام میده، چطور همه چیز رو احیا میکنه و چه کاری رو دوباره انجام میده. اون وعده داده که این رو احیا بکنه. دقیقا در یوئیل 2:28 این احیا رو وعده داده. من احیا خواهم کرد، خداوند میگوید، تمام سالهایی که حشرات خوردن. متوجه میشید؟ این همون آفته، در یک مرحله متفاوت از زندگیه. زمانی که جریان کاتولیکیسم شروع به بلیدن نمود، بعد لوتری و بعد متودیسا و پنتیکاسیا و تمام اونا، گفت من همه چیز رو در کلیسا باز خواهم گردون، درست مثل اون چیزی که در اولین نقطه اون بود. به اون رویای مربوط به اون شب نگاه کنید، دقیقا همون عروس به این سمت میاد. بعد اون فاحشه با چیزی که در اون روش کرده به این راه میره، راکن رول میرقصه و خودش رو کلیسا میخونه. شما میگه خب ما که این کار رو نمی کنیم. ملاک اون طریقی که خدا شما رو میبینه، نه اون چیزی که شما خودتون رو میبینید، بلکه اونطوری که خدا شما رو میبینه. وقتی در آینه کلام خدا به خودتون بنگرید، به شما خواهد گفت که خطاکار هستید یا نه. اگه داوود این کار رو کرده بود، میدید که خطا کرده. اگر اخاب این کار رو کرده بود یا اون انبیا این کار رو میکردن، میدیدن که خطاکارن. یک نبی که تایید خداوند رو داشت گفته بود که اخاب میمیره و سگان خون اون رو خواهند لیسید، و نبوت اون دقیقا با اون بود. پس اون میدونست که حق با اونه. حتی یهوشافات باید اون رو میدید و میشناخت. زمانی که میکایا این رویا رو دید، خیلی با مردم اون زمان هماهنگ نبود، اما اون خداوند چنین میگوید رو داشت، درست میگفت. دقت کنید، ما هم امروزه در حال وارد کردن همین تفکر هستیم، وقتی زمان عظیمی که در اون هستیم رو میبینیم. دقت کنید که داوود هم میخواست همین کار رو انجام بده. من یادداشت کوچیکی رو در این باره داشتم. اون تلاش میکرد تابوت عهد رو به شهر داوود بیاره، یعنی پیش فرقه خودش. برگردید به جایی که خداوند در رودخونه سخن گفت و گفت همانطور که یحیای تعمید دهنده به عنوان پیشروی آمدن اولیه مسیح. برادر، مجموعه ها نمیتونن عهده‌دار این هم بشن، حتی اتحاد همه اونا هم نمیتونه. همه اونا میخواستن که این کارو بکنن، میبینید؟ همشون میخواستن که این تابوت رو به خونه خودشون ببرن، میخواستن اون رو به شهر داوود ببرن. چرا؟ چون هیچ مکانی برای اون مهیا نبود. به همین دلیله که شما نمیتونید پیغام رو به یک فرقه بیارید. کلام، تابوت عهد و مسیح با تمام خصوصیاتش که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه، شما نمیتونید اون رو به تشکیلات خودتون وارد کنید. اونا هرگز به این ایمان نخواهند داشت، چون جایی براش مهیا نیست. آیا کتاب مقدس نمیگه که اون بیرون کلیسای لاودیکیه قرار داره و تلاش میکنه به اون وارد بشه؟ در شهر داوودی جایی برای مهیا نبود. مهم نبود که داوود چقدر وفادار و با عظمت بود، همچنان جای اون اونجا نبود. تابوتت باید در اورشلیم می بود، جایی که نبی وقتی به اونا گفت که باید چیکار بکنن به اونجا برده شد. پس داوود میخواست که اون را به شهر خودش ببره، اما جایی براش مهیا نبود. مسیح تابوت عهد ماست و اونا از درکش عاجزند. مسیح کلامه و اونا این رو درک نخواهند کرد. اونا خواهان اعتقادنامه و فرقشون هستند، یا تابوت عهد جدید و یک حامل جدید رو. اونا خواهان اینه که یک فرقه اون رو هم بکنه. یادتون باشه مسیح تابوت عهد ماست. ایمان دارید که اون کلامه؟ پس اون تابوت عهده، درسته؟ مسیح نمیتونه از طریق یک حامل که در فرقه باشه به جایگاه درست خودش برده بشه. اون با یک نفر کار میکنه، نه با یک گروه. اون هرگز از طریق یک گروه این کار رو نکرده، بلکه با یک نفر. اون گفته که این کار رو نخواهد کرد. اگه این کار رو بکنه بر خلاف کلام خودش در آموز 3:7 عمل کرده. نمیتونید اون رو دروغ فرض کنید. نه، این حقیقته. اما میبینید اونها تلاش میکنن. تابوت عهد نمیتونه توسط یک تشکیلات هم بشه. سرهای زیادی در اون وجود داره، میبینی؟ غیر ممکنه. اون چه زمانی وعده داد که از طریق دیگر این کارو انجام میده؟ به تفکرات اون رو نگاه نکنید، میتونم اون رو احساس کنم. متوجه هستید؟ اون وعده داده که از طریق مشخص این کارو بکنه و غیر از اون انجام نمیده. اما طریقی که اون عمل میکنه طریق اصلی اونه. پس به طریق مشخص خودش انجام میده. اما طریقی که اون عمل میکنه طریق اونه، چیزی که در آموز 3:7 گفته و باید اثبات بشه و تایید بشه. شما میدونید که وعده امروز چیه و اون در حال انجام اونه. این دقیقا همون چیزیه که گفت انجام خواهد داد. کاری که اون میکنه، باز کردن 7 مور و فاش کردن تمام اثار اون و اینکه چطور تعمیدها و سایر امور تباه شدن، حضور عینی اون اینجاست. علم این رو اثبات کرده، آسمان ها اون رو اعلان کردن. انسان ایستاده، به اون چشم دوخته و وقوعش رو دیده. اون هیچ چیزی نگفته مگر اون که به اون تحقق بخشیده باشه. پس میتونی ببینی که ما در چه روزی هستیم. هر انسانی که روح اون رو داره و روح خدا بر اون قرار گرفته میدونه که این حقیقته، چون روح خدا بر خلاف کلام خدا تکلم نمی کنه. شما میگید من روح القدس رو یافتم، به زبانها صحبت کردم، در روح رقصیدم. برای خدا هیچ معنایی نداره. داوود هم همین کار رو کرد، دقیقا همون کار رو انجام داد. اونا با تمام قوت خودشون سرود خوندن و فریاد برآوردن. مابقی اونا هم همینطور و به سمت مرگ گام برداشتن. درسته؟ این کلامی که محسوب میشه، کلام خداوند. بله، اونایی که منتظر خداوند هستن، کسایی که روح خدا رو دارن، به وعده خدا برای امروز نگاه میکنن و تا زمان دیدن اون صبر میکنن. مثل نتنائیل، چون خدا بر اونها آشکار میکنه. درست مثل نتنائیل. فیلیپوس رفت و نتنائیل رو پیدا کرد. نتنائیل گفت یه لحظه صبر کن، میدونم که این وعده داده شده، اما بذار اونو ببینم. زمانی که اون رو دید گفت همینه. زمن سامری گفت میدونم، تمام انواع الهیات رو شنیدم، چنین و چنان کردم و خودم کتاب مقدس رو خوندم و میدونم که مسیح میاد که این کارها رو انجام خواهد داد. پس تو باید نبی اون باشی. عیسی گفت من او هستم. زنگا بیایید این مرد رو ببینید، اون همونه. تا زمانی که مسیح از طریق کلام شناسنده شد صبر کرد. بعد گفت این همونیه که ما 400 سال منتظرش بودیم. ما نبی یا چیز دیگه ای نداشتیم. اون اینجاست و خودش میگه که همونه. بیای و این مرد که هر چه کرده بودم به من گفت رو ببینید. اما کاهنا میخواستن اون رو بکشن و سرانجام هم این کار رو انجام دادن. میبینی؟ امروز نمیتونن که روح رو بکشن. درسته، نمیتونن روح رو بکشن. اون اینجاست ما رو به داخل ببره. پس ما شکرگزارشیم. دقت کنید که خدا چقدر بزرگه، کارهای اون چه عظیمه و هرگز ناتوان نخواهد بود. حالا خدا یک مسیر مشخص و معین رو برای انجام این امور داره و هر کاری برای خلاف اون انجام نخواهد داد. وعده داده که در ایام آخر چه خواهد کرد. اون آنها رو برای ما فرستاد، پیغام رو، و این پیغام باید دارای همون مشخصات ایلیا و یوحنای تعمید دهنده باشه و باید قلب قوم رو و نه فرقه ها رو، نه به سمت پدران اولیه، بلکه به سمت مبدع و منشأ یعنی کلام برگردانه. چنان که این امور آشکار شده در مکاشفه باب 10، باب صدا در اومدن کرنای فرشته هفتم، در ایام فرشته هفتم تمام این است. رو چرا متدیس این کارو میکنن و باپتیست‌ها و کلیسای مسیح و شاهدان یهوه چنان میکنن؟ اسرار اونها در روز آخر زمانی که فرشته کرنای هفتم بنوازه آشکار خواهد شد. پیغام فرشته هفتم نه زمانی که اون شروع به انجام کار میکنه، بلکه وقتی که اون این پیغام رو به صدا در میاره. میبینید؟ نه در سالهای مهیاسازی، زمانی که اون پیغام رو به صدا در میاره تمام این اسرار آشکار خواهد شد. و حالا چنین شده و شما شاهدان اون هستید. و اون مشاهده عظیم، دنیا هنوز در حیرت از اون چیزی که اتفاق افتاد. در توسان تصویربردارای بزرگ اونها ازش تصویر گرفتن و هنوز در بهتن که چه اتفاقی افتاد. هنوز اون رو تو روزنامه میذارن. آیا کسی چیزی در این مورد میدونه؟ چطور ممکنه چه اتفاقی رخ بده؟ در اونجا و در ارتفاع 30 مایلی از زمین هیچ اثری از رطوبت هوا، مه و یا چیزی وجود نداره. باید بالا در آسمان آیاتی وجود داشته باشه و زمانی که امور اتفاق میفته، زمین لرزه ها در جاهای مختلف حادث میشن، باید نشانه های پسر انسان در آسمان پدیدار بشه. در آن روز پسر انسان دوباره خود را آشکار خواهد نمود و دنیا به سدوم و غموره نگاه خواهند کرد. برادران، نسبت به امور روحانی غافل نباشید. کتب را تفتیش نمایید که گمان میکنید از آن حیات جاودان دارید. همانها به کلام شهادت میدهند. اونها هستن که به حقیقت شهادت میدن، به اموری که خدا در این ساعت در حال انجام اونه. و میدونی چیه؟ اونها که روح خدا رو دارن در انتظار این امور هستن و زمانی که اینها رو میبینن به اون ایمان خواهند آورد. عیسی گفت هیچ کس نمیتونه نزد من بیاد مگر اون که پدر من اون رو جذب کرده باشه و تمام اونهایی که پدر به من داده نزد من خواهند اومد. اونها نزد من خواهند اومد. اونها برای خداوند انتظار میکشند و همراه با دیدن اثبات وعده خدا برای امروز، ایمان اونها در کلام اون تازه میشه، چون اون این رو وعده داده و در حال انجامشه. پس دیگه تردیدی نیست. خدا تکلم میکنه، ابتدا کلامش رو میگه و بعد روح که حامل اون چیزیه که کلام انجام اون رو وعده داده. ما جعل هویت های زیادی رو داریم. در آینده هم خیلی از اونا رو خواهیم داشت که تقلید میکنن، انسان هایی که با صداقت قلب تلاش میکنن چنین و چنان کنن. اما میبینید چه اتفاقی افتاده. مردم دست خودشون رو بر اون قرار خواهند داد و بعد خواهند مرد. دقت کنید، هیچ برنامه انسانی برای فرقه و یا عضو ساختن اونها برای اون تابوت خود ساخته فرقه ها هرگز موفق نخواهد بود. خدا هرگز یه فرقه نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. این امریه که به دست انسان ساخته شده و من امروز از این متعجبم که با این نهضت ها و احیاهای خودمون در حال پر کردن تابوت متدیست ها و باپتیست ها و پرزبیتری ها هستیم. پس تابوت عهد مسیح یعنی کلام چی میشه؟ اگر عروس باید از کلام باشه، پس باید از مسیح باشه و جزی از داماد. اون باید از کلام باشه و نه کلام برای روز عظیم او، بلکه کلام امروز که اون وعده اون رو برای امروز داده و اون رو فرستاده تا عروس رو مهیا کنه. امیدوارم اینو ببینین. افکار خود یا افکار دیگران رو کنار بذارید و فقط کلام خدا رو دریابید، کلامی که اثبات شده. اون به شما میگه خدا در کلام خودش وعده داده که در ایام آخر عروس خودش رو برخواهد گزید. اینو میرسید؟ وعده رو داده که چطور این کار رو انجام میده و توسط نقشه اصلی برگزیدگی در مسیح در دوره و زمان برگزیده او این امر انجام میشه، چون که عروس بخشی از کلامه. اون نمیتونه عروس خودش رو از طریق یک فرقه برگزینه، همونطور که مسیح رو از طریق یک فرقه برنگزید. آیا مسیح به یک فرقه پیوست؟ نه، اونها ردش کردن. این کاریه که اونها انجام دادن. پس زمانی که اون عروس رو برمیگزینه، آیا میتونه از طریق دیگه عمل کنه؟ اون چطور مسیح رو به اینجا آورد؟ از طریق کلام انبیا، درسته؟ اون عروس رو چطور به اینجا میاره؟ بازم از طریق کلام انبیا. زمانی که اون اومد چطور خودش رو شناسون؟ از طریق یک انسان که روح ایلیا رو داشت و از بیابون میومد. عروس خودش رو چطور خواهد شناسون؟ همین رو در ملاکی باب 4 قبل از اینکه زمین رو نابود کنه مثل ایام صدوم و غموره وعده داده. یادتون باشه که صدوم سوزونده شد، درسته؟ عیسی گفت که این زمین هم سوزانده خواهد شد. و زمانی که وقتش برسه که در لوقا 17 29 و 30 گفته شده تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون اومد آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت، بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر بشه. و بعد از اون چه چیزی اتفاق میفته؟ بر طبق ملاکی دوباره دنیا سوزونده میشه و بعد از اون سلطنت 1000 ساله و عادل به خاکستر شریر را میره، درسته؟ پس ما درست از زمان آخری ما اینجا کنار در نشسته و منتظر اومدنش هستیم. دقت کنید، خدا در کلام خودش وعده داده که عروس خودش رو به طریق اصلی اون برمیگزینه، درست همونطوره که داماد رو برگزید. اون این رو از طریق انبیا پیشگویی کرده و اون رو برای شناسوندن اون فرستاده. نبی کنار رود اردن وایساد و گفت بنگرید. ها گفتن تو مسیح هستی اینطور نیست؟ گفت نه، من مسیح نیستم. گفتن تو باید مسیح باشی. گفت اما من اون نیستم، اما اون در بین شما ایستاده و من لایق بستن نعلین اون نیستم. زمانی که اون میاد خود رو خواهد شناسون و امروز به عنوان روح القدس در میان ما ایستاده و خودش رو بیشتر و بیشتر آشکار میکنه. به کلیسای خودش میاد و خودش رو آشکار میکنه، چون داماد و عروس یکی خواهم بود. و روزی شما خواهید دید اون که هر روز در قلب خود احساس میکردید و نشانه های اون رو در خود میدیدید شخصا در برابر شما ایستاده. پس شما با اون یک خواهید شد. شما با کلمه یکی شدید. کلمه در ابتدا بود و به ابتدا بر میگرده که خداست. در اون روز خواهید دانید که من در پدرم و پدر در من و من در شما و شما در من. هللویا. خیلی شادم از این که تجسم اون رو در بین خودمون ببینم و چیزی که اون برای کلام وعده داده، نه احساسات و هیجانات افراد، رقصیدن و سرود خوندن اونا رو، بلکه اون و کلامش رو، اون خودش رو در کلام خودش میشناسونه. زمانی که آنها معبد رو ساختن و تابوت رو در اون قرار دادن، خدا در ستون آتش به اونجا رفت. آمین. زمانی که اونا خارج از اراده خدا بودن، داوود جست و خیز میکرد، فریاد میزد و تمام مغنیان و کاهنان با او هم‌آواز بودن. اما زمانی که خدا جایگاه و مکان درست تابوت رو به اونا شناسون، قبل از اون که بتونن تابوت رو به اونجا برسونن، ستون آتش راه رو به اونا نشون داد. در قدس و لقاس و بال کروبیان و کاهنان حتی نمیتونستن به خدمت مشغول بشن. ستون آتش و جلال خدا در اونجا بود و کارنا حتی نمیتونستن به خدمت مشغول بشن. آمین. وقتی که اون برای بردن عروس خودش میاد، در برابر دیدگان الهیدانان خواهد بود. او در نیمه های شب به بالا برده خواهد شد و اونا حتی رفتن عروس رو نخواهند دید. او جلال بر خداوند. توجه داشته باشید، خدا وعده داده که باید عروس رو بیرون بیاره که اون رو انجام میده. باید یه نسل وجود داشته باشه، باید یک نور در شامگاه وجود داشته باشه، همونطور که اون تمام این عمل رو درست بر طبق نقشه‌ای که در عهد عتیق و عهد جدید آماده نموده انجام میده. و اون از طریق فرقه نیست، از طریق روشی که ما امروز استفاده میکنیم نیست. ما فقط مسبب مرگ میشیم، میذاریم که مردم دست خودشون رو برون بذارند و بمیرن. میبینید، کلام، پیغام شامگاه باید حامل نتیجه شامگاه باشه. پیغام شامگاه باید بعض شامگاه رو پرورش بده، نه بعض صبح رو. درسته؟ صحنه نیمروزی بعضش اینجاست که فرقه بود. اون بعض مرد، به هلاکت رسید، اما پیغام شامگاه نور شامگاه رو نشون خواهد داد. ثمره زمان شامگاه رو نشون میده. پیغام شامگاه، زمان عیسی، پیغام نیمروز، ثمره نیمروز رو نشون داد. پیغام ابتدایی ثمره ابتدایی رو نشون داد و خلقت رو ساخت. اون پسر خود را در نیمروز به صورت خودش ساخت. در ابتدای شامگاه برای اون یک عروس میسازه. میبینید از چه طریق؟ کلام خودش. اون چطور دنیا رو شکل داد؟ چطور اون رو به وجود آورد؟ توسط کلام خودش. پسر اون کی بود؟ کلمه. در ابتدا کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکت شد. اون عروس خودش رو چطور میگیره؟ در طریق کلام، نه به واسطه یک حامل جدید و نه به واسطه یک تفکرات الهیاتی، بلکه بر طبق کلام خودشون رو خواهد شناسوند. چیزی به اون اضافه و یا از اون کم نکنید، به همون صورتی که هست رها کنید. میبینید؟ در ابتدای شامگاه اون وعده داده که از طریق باز کردن هفت مهر آشکار خواهد کرد و نشون خواهد داد که کلیسای اونها اون بیرون مونده. در باب 10 مکاشفه، باب 4 ملاکی و لوقا 17 گفته که این کار رو میکنه. اون رو اشتباه نگیریم و به همون صورت نگهش داریم. بذاری در پایان، ساعت تقریبا 11:45. اجازه بدید با گفتن این مطلب موضوع رو به پایان برسونم. دوستان گوش کنید، به نام خداوند عیسی، ایمان نداشتن به این امور برای شما خیلی ساده است. مطمئنا میتونید اون رو ببینید، مطمئنا دنیا میتونه این رو ببینه، اما فقط تحت تأثیر این مهملات جدید و چیزهایی که اونا امروزه بهش دست یافتن نباشین. اگر بر طبق شریعت و انبیا سخن نمیگن، من اهمیتی نمیدم که اونها چقدر انسانهای خوبی هستن و چقدر صادقن. کتاب مقدس گفته که در اونها حیاتی نیست، میبینی؟ داوود فکر میکرد که حق با اونه، کاهنان اونا فکر میکردن که درست میگن، اما اونها فقط از مشورت خدا در این مورد قاصر بودن. و چطور تونستن این کار رو انجام بدن؟ شاید گفته باشه ما با هم دعا کردیم، اما روش خدا برای این کام نبود. وعده اون این بود که تا زمانی که سر اون رو برای انبیای خودش فاش کنه هیچ کاری رو انجام نمیده، و ناتان نبی در بین اونا ایستاده بود و هرگز باش مشورت نکرده. حالا 5 باب بعدی کتاب تواریخ رو بخونید و خواهید فهمید. در خانه نشسته بود و ناتان کنارش بود. داوود گفت این درسته؟ اینک من تو خونه سر و آزاد ساکنم و تابوت عهد خداوند زیر پرده هاست. و ناتان از خداوند دریافت نمود که باید به اون چی بگه تا انجام بده، و اون کاری رو انجام داده بود که اشتباه بود. پس خدا گفت به خادم من داوود بگو که اون رو دوست دارم و نام اون رو بر روی زمین عظیم ساختم، اما نمیتونم اجازه بدم این کار رو بکنه. اون از من قصور کرد، متوجه اید؟ نمیتونم اجازه این کار رو بدم. مردی رو بلند خواهد کرد، پسر اون رو، که باید خانه ابدی خدا رو بنا کنه و هر انسانی شکست خواهد خورد. خدا تنها کسیه که نمیتونه قاصر بشه. یه کاری که خدا نمیتونه انجام بده قاصر بودنه. خدا کلمه است، مهم نیست که چطور به نظر بیاد، درسته؟ یه کاری که خدا نمیتونه انجام بده اینه که قاصر باشه، و خدا کلامه. مهم نیست که چطور به نظر بیاد، این که قراره کلمه به طریق دیگه بیاد، اون درست به همون طریقی که کلام گفته میاد. یادتون باشه شاید باید زمان و ساعت رو دنبال کنید. میبینید این که در چه زمان و چه ساعتی زندگی میکنید، دریابید که این کاملا حقیقته. تمام این الزام ها، تمام کلام و چیزها رو بردارید و ببینید که در کجا قرار گرفتید. به زمانی که در اون زندگی میکنیم فکر کنید، به دورتر نگاه کنید که نزدیک 1/10 زمین آماده فرو افتادن درونه. علم این رو میگه. اونا دارن به ساعت نگاه میکنن. ساعت چند سال پیش میگفتن الان تنها 3 دقیقه تا 12:30 شب مونده، شاید الان 1 دقیقه مونده باشه، شاید هم کمتر. میگن این در نسل ما اتفاق نمیفته، این اتفاق ممکنه 5 دقیقه دیگه بیفته. به مطلبی که اون گفت دقت کنید، 5 سال، اینو من نگفتم، اون گفت، یه دانشمند اینو گفت. اونا مثل حشرات دسته دسته از کالیفرنیا خارج میشن. روزی که لوط از سدوم خارج شد، همون روز آتش از آسمون بر زمین بارید. یکی از این روزها خدا پیغام خودش رو از ما خواهد گرفت و ما باید اینجا رو ترک کنیم. چیزی قرار اتفاق بیفته. میتونیم یقین داشته باشیم زمانی که کلیسا، عروس و بدن اون رفته باشه. حالا تمایل دارم متنی رو برای شما بخونم و میخوام که اون رو با من بخونید. در انتها میخوام شما رو به تثنیه باب 4 برگردونم. فکر کنم به اندازه کافی گفته شده و شما خواهید فهمید. تثنیه باب 4، در اینجا 2 قسمت رو میخوام بخونم. این کلیسا و کسایی که به نوار گوش میدن، اونایی که از طریق تلفن در سرتاسر کشور با ما هستند، میخوام که به این بخش واقعا گوش بدید و از دستش ندید. این چیزیه که من تثنیه باب 4 میخوام آیه اول رو بخونم و بعد از اون آیه 25 و 26 رو خواهیم خون. شما میتونیم تمام باب رو وقتی منزل هستید بخونید، اما ما در وقت صرفه جویی میکنیم تا بتونیم سر وقت به انتها برسونیم، چون اگر خدا بخواد امشب باید برگردم. به گفتار این نبی گوش بدید. اون در حضور خدا بوده و میدونسته که در چه موردی صحبت میکنه. گوش کنید. پس الان ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من به شما تعلیم میدهم تا آن را به جا بیاورید بشنوید، تا زنده بمانید و داخل شده زمینی را که یهوه خدای شما به شما میدهد به تصرف آورید.
Now
این الگوی هزاره ماست. کلامی را که من به شما امر می فرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید. نه چیزی به آن اضافه کنید و نه کم کنید تا آنچه را که می گوید بگویید. تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر می فرمایم نگاه دارید. چشمان شما آنچه را که خداوند در بعل فغور کرد دید، زیرا هر که پیروی بعل فغور کرد یهوه خدای تو او را از میان تو هلاک ساخت. حال شما مردمی هستید که از فرقای اونا جدا شدید. میبینید؟ اما جمیع شما که به یهوه خدای خود ملصق شدید امروز زنده ماندید. پس شما زنده و در حضور خدا هستید. در حضور خدایید. دقت کنید، این رو دست ندید. آیه 25. ببینید حالا که اونا به اون سرزمین رفتن چه اتفاقی میفته. چون پسران و پسران پسران را تولید نموده و در زمین مدتی ساکن باشید، اگر فاسد شده، این چیزیه که اتفاق افتاد، صورت تراشیده و شبیه هر چیزی را بسازید و آنچه را در نظر یهوه خدای شما بد است به جا آورده او را غضبناک بسازید، گوش کنید، آسمان و زمین را امروز بر شما شاهد می آورم که از آن زمینی که برای تصرف آن از اردن به سوی آن عبور می کنید البته هلاک خواهید شد و روزهای خود را در آن طویل نخواهید ساخت، بلکه بالکل هلاک خواهید شد. این موسی بود که با اسرائیل سخن می گفت. بعد از اینکه توسط خدا اثبات شده بود توسط ستون آتش و می دونستن که ثابت شده است که اون خادم خدا سومها را به بیرون هدایت کنه، قبل از اینکه به اون سرزمین برن و پیش از وارد شدن به اونجا، موسی گفت کلامی را که به شما سخن گفتم آسمان و زمین رو بر شما به شهادت میگیرم، اگر چیزی به اون اضافه و یا کم کنی در زمینی که خداوند خدا به تو میده نخواهی موند. پس میگم به نام عیسی مسیح چیزی به اون نیفزایید. افکار خودتون رو به اون وارد نکنید. تنها اون چیزی رو که در اون نوارها گفته شده بگید، درست اون چیزی که خداوند فرمون داده انجام بدید، چیزی بران اضافه نکنید. اون همیشه وعده های خودش رو برای ما نگاه داشته، هر وعده ای که داده اون رو حفظ کرده. آیا به شما گفته که چه رخ میده و آیا رخ داده؟ امروز در یک چالش آسمان و زمین رو در برابر شما میارم. آیا تا به حال خدا چیزی رو گفته که اون رو مطابق اون چیزی که گفته بود برای ما انجام میده محقق نکرده باشه؟ دقیقا اینطوره. اون این رو ادامه خواهد داد. فقط چیزی به اون اضافه نکنید و چیزی از آن کم نکنید. فقط ایمان داشته باشید و فروتنانه در حضور خداوند خدای خودتون گام بردارید، چرا که رفتن شما به اون سرزمین نزدیکه. هرگز به این نوع زندگی باز نخواهید گشت. زمانی که شیطان گرفتار شده باشه گناهی وجود نخواهد داشت. شما برمیگردید و در سرزمینی که خداوند خدای شما به شما داده زندگی میکنید. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهد شد. مبارک است کسی که تمامی فرامین را عمل میکند و این حق را خواهد داشت تا به شهر داخل شود، زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می آباشد. فقط اونایی که فدیه شدن و در فرامین اونگان برمی‌دارن به اون وارد می شوند. چیز جدیدی رو دریافت نکنید. اونا همه جا در حال انتشار هستن. بعد از این هم خواهم بود. شما از اونا فاصله بگیرید. خداوند خدای شما از طریق کلام و روح خودش به شما اعلام کرده که چه چیزی حقیقته. خدا به دنبال کسانیه که اون رو در روح و راستی پرستش میکنن، نه به قوت بلکه به روح تو. خدا گفتم دنبال کساییه که اون رو به روح و راستی پرستش میکنن و به اثبات کرده که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه و اون کاملا آشکار کرده. اون بعض شانگار رو به شما نشون داده و این رو در کلام برای شما آشکار کرده و اون رو از طریق روح خودش برای شما اثبات کرده. هرگز سعی در ایجاد و یا آزمودن یک تشکیلات جدید نکنید. تلاش نکنید تا بر روی چیز دیگه بنا بشید، بلکه فروتنانه در حضور خداوند خدای خودتون گام بردارید. چون این مانند دروازه‌ایه که به زودی به داخل سرزمین موعود گشوده میشه. دست با شادی و سرور واقعی وارد بشیم زمانی که عروس و داماد بر روی تخت قرار میگیرن. فروتنانه زندگی کنید، در محبت زیست کنید، همدیگر رو محبت کنید. هرگز چیزی بین شما نباشه و اگر میبینید که چیزی در قلبتون در حال شکل‌گیریه اون رو بیرون بریزید. شیطان بیشترین تلاش رو برای نفوذ در میان شما انجام میده. میبینید؟ اجازه ندید که اینطور بشه. بعضی اشخاص با زبانی نرم سعی خواهند کرد تا شما را از اون برو بایند. شما فکر میکنید که اونا میتونستن صحبت موسی رو خارج از حضور خدا بدونن در حال جایی که اونجا ایستاده بود و اون رو دیده بود؟ نه قربان، ما چیزی به اون اضافه و یا کم نمی کنیم. اون را به همون صورت که خداوند گفته حفظ می کنیم. هیچ فرقه و تشکیلاتی رو نمی خواهیم، کینه ای نمی خواهیم، ستیزه ای نمی خواهیم. خدا رو می خواهیم و اون کلمه است. حالا سرهای خودمون رو خم کنیم. اوه خداوند، با دید روحانی به اطرافم نگاه میکنم، تلاش میکنم تا ببینم چه چیزی در حال اتفاق افتادنه. کلام تو رو میبینم طوری که نمایان شده، طوری که اثبات شده. تمام اینها از 33 سال پیش در اون رودخونه و اون چی که تو گفتی و الان با گذشت 33 سال در حال انجام همون کاری هستی که گفتی و اون چیزی رو که گفتی به انجام رسوندی. خداوندا از این که بخواییم اون رو به کوچیکتر و یا بزرگتر جلوه دهیم دورمون کن. تنها اونطور که مقرر فرمودی اون رو حفظ کنیم و فروتنانه گام برداریم و تو رو دنبال کنیم. خداوندا این افراد کسایی هستن که تو اونها رو در امر خدمت قرار دادی، علاوه بر کسایی که در سر تا سر کشور در تو خوابیدن، گورستان ها، تعداد بیشماری از کسانی که منتظر بودن رو در خود نگه داشتن. اما همونطور که گفته شده، ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جز، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهند شد. اونها از آن تو هستن خداوند. دعا میکنم اونها رو حفظ کنی پدر، در دستان خودت بگیر. دعا میکنم تا همیشه و در فروتنی در برابر تو گام برداریم. نمیدونیم چه مدت، چون دوناستن اون به ما مربوط نمیشه بلکه به تو. به ما ربطی نداره که زمان اومدن تو رو بدونیم. این اراده ما نیست خداوند، این خواسته ماست که تا آمدن تو در فروتنی با تو گام برداریم. این خواست قلبی ماست که خود رو به ما بشناسونی و در بین ما دیده بشی تا بدونیم که هنوز با تو گام برمیداریم. ما رو به خاطر گناهان گذشتمون ببخش. ما رو از هر دام شریر در آینده محافظت کن و رهایی بده. ما رو هدایت و رهبری کن و خداوندا گناهان ما رو ببخش و کمک کن تا فرزندان تو باشیم. ما قومی ضعیف هستیم، کسایی هستیم که توسط دنیا و اجتماعات اون مطرود شدیم، توسط فرقه های کلیسا. ما پایان رو میبینیم و تو رو به خاطر این دید روحانی در کلامت شکر میکنیم که میتونیم انتها رو ببینیم، که تمام این امور تا اون سنگسار عظیم از آسمون باید انجام بشه. خداوند ما رو امداد کن تا در آن روز در اینجا نباشیم، بلکه در حضور تو و در آغوش تو به پرواز در اومده باشیم. خداوند بیماران و رنجوران رو شفا بده. دعا میکنیم تو امشب یک عمل بزرگ و عظیم به ما عطا کنی تا به واسطه ی حضور تو حتی یک فرد ناتوان هم در بین ما نباشه. میدونیم که ثروت و دارایی دنیا هیچ ارزشی نداشته، هیچ ارزشی نداره، بلکه موقتیه. همه اونا از بین خواهند رفت. کارهای ما، خانه های ما، دوستان ما، همه چیز فانیه و از بین میره. مهم نیست که چقدر فقیر، چقدر ثروتمند، محبوب و یا غیر محبوب هستیم، تمام اینها فانیه. اما فقط یه چیز در مرکزیت وجود ما در اینجاست و اون هم عیسی مسیحه. پس خداوند بذار تا همه چیز رو به کناری گذاشته و تنها اون رو دریابیم و اون کلمه است. خداوند عطا کن کلام اثبات شده زمان، کلام نمایان شده ایام موسی عیسی بود، کلام نمایان شده ایام اشعیا، ایلیا و یحیی، همه اونها عیسی بود. و کلام آشکار شده امروز عیسی است که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. خداوند به ما کمک کن تا به اون ایمان داشته باشیم و با اون گام برداریم. به نام عیسی می طلبیم. همونطور که سرهای خودمون رو خم کردیم، خواهم ببینم اگه کسی اینجا هست که هنوز واقعا اون کار عظیم رو، شما ایمان دارید اما فقط ایمان کافی نیست. من ایمان دارم که همسرم دختر خوبی بود، پدر اون رو میشناختم، مادرش رو هم همینطور، سالیان زیادی اون رو میشناختم. اون در یک مسیر مشخصی از زندگی گام برمی‌داشت. ایمان داشتم که اون زن خوبی بود، اما این اون رو از آن من نمی‌کرد. اون تا زمانی که من اون رو نپذیرفتم و اون نیز من رو نپذیرفت، از آن من نشد. حالا عیسی میخواد که شما رو بپذیره. آیا شما اون رو نمیپذیرید تا بخشی از کلام اون بشین؟ اگه تا به حال این کار رو نکردید، همینطور که سرهای خودمون رو خم کردیم و اطمینان دارم که قلبهای خودمون رو هم خم کردیم، جای برای فراخوندن به مذبح وجود نداره. خدا شما رو همون جایی که هستید ملاقات میکنه. این رو ایمان دارم. ممکنه دستهای خودتون رو بلند کنید و بگید بعد ابراهام من رو در دعا به یاد بیاره، میخوام این کار رو انجام بدم. خدا بهتون برکت بده. دستها در همه جا بالا رفته. میخوام اینطوری باشم. خدا بهتون برکت بده برادر. به همه شما که اینجا هستید میخوام اینطوری باشم. حالا واقعا میخوام اونطوری باشم. حالا نگاه کنید دوستان، اگر اینطور نیستید شاید چیزی هست که شما بر روی متمرکز شدید، شما به اون نزدیک هستید و اون رو میبینید، و اگر اون برای ما همه چیزه، برای ما چیز دیگه باقی نمیمونه. اگر این به اون مفهومه که اون برای ما همه چیز هست و چیز دیگه به غیر از اون باقی نمونه، چرا روی خودمون رو به سمت اون که نظارش میکردیم برنگردونیم و مرکزیت خودمون رو بر اون قرار ندیم که از این پس تمام مرکز زندگی و لحظات ما اون باشه؟ آیا این کارو نمی کنید وقتی داریم دعا می کنیم؟ خداوند عزیز، همینطوری که دست های مردان و زنان و پسران و دختران و خادمان تو بلند شده، اونا می خوان بگن که می خواستند خداوند عیسی مرکز زندگی اونا باشه، اما به نظر می رسه که نتونستن این کار رو انجام بدن. چیزی هست که اونا رو به این سو و به اون سو میکشه. شاید یه فرقه باشه، شاید یک فرد باشه، شاید یک گناه یا چیز دیگه که در قلب خودشون مخفی میکنن. من نمیدونم خداوند، تو میدونی. هر چیزی که هست ای خداوند، تو اونها رو فراخوندی و اونها از آن تو هستن، و تا زمانی که تو اونها رو فرا میخونی میتونن که از اون گناه، اون گناهان وسوسه انگیز دست بکشن، همونطور که کتاب مقدس میگه از گناهانی که ما رو احاطه کردن رویگردان بشیم، که به سادگی ما رو وسوسه میکنن تا بتونیم با صبوری در آزمونی که پیش روی ماست و ما رو وسوسه میکنه پیش بریم. توسط کارمون، فرقه هامون، وابستگی هامون، شورا هامون، بلکه توسط مسیح خالق و تمام کننده اون ایمانی که در او داریم. خداوند دا این کار رو امروز برای ما انجام بده، چون در نام او و برای جلال او می طلبیم. خداوند اونا از آن تو هستن، اونطور که صلاح می دونی عمل کن. ما از آن تو هستیم به نام عیسی، آمین. دوستش دارم، دوستش دارم، چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجات من را مهیا نمود. بر صلیب جلجتا آیا شما شام رو فراموش کردید؟ فرزندانتون رو که اون بیرون داخل ماشین هستن رو فراموش کردید؟ همه گذشته رو فراموش کردید و الان احساس خودتون رو درک کردید؟ این هر روز در برابر شما تجسم پیدا میکنه. میبینید؟ بذارید که اون مرکز همه چیز باشه، بذارید تا هر چیز دیگه کنار بره. اونا در هر صورت هلاک خواهند شد، فقط اون رو متابعت کنیم، اون رو همونطور دنبال کنیم که الیشا دنبال کرد. چون ما هم باید روزی به بالا برده بشیم. عرابه آتشی که او رو از قبر بلند کرد دیدیم، ما رو در میان خودمون احساس میکنیم. روزی اون اسب‌ها رو از بوته‌ها باز خواهد کرد و ما به اون بالا خواهیم رفت. دوستش ندارید؟ و نجات من رو مهیا کرد. بر صلیب جلجتا نمیتونید چشماتون رو ببندید و خودتون رو و اون رو که آن سوتر معلقه ببینید؟ دوستش دارم. چه کسی دیگه رو میتونم دوست داشته باشم؟ دوستش دارم. چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجاتم را مهیا نمود. بر صلیب جلجتا هر وقت که به خونه برمیگردم یه نفر رفته. هر بار چند ماه که رفتم برمیگردم یک نفر مرده و غمگین میشم. یه روز پسری که باش به مدرسه میرفتم تو خیابون من رو دید و گفت سلام بیلی. بهش نگاه کردم، آدم خوش سیمایی بود، موهای مشکی براق که به عقب شونه شده بود، حالا دیگه مثل برف سفید شدن. بهش نگاه کردم و گفتم سلام جیم. پیش خودم گفتم خداوندا من اون پسر همسنیم و گفتم میدونم که ایام من به سر رسیده، میدونم که نمیتونم بیش از این باشم. به اطرافم نگاه میکنم، میگم خداوندا چه کاری میتونم بکنم؟ به من کمک کن. نمیخوام بدون تو جلوتر از تو برم، میخوام درست پشت سر تو باشم. چه راه رو نشون بده. نگاه میکنم و میگم 56 سالمه، بیشتر از این دیگه نمیتونه باشه. نگاه میکنم و دوست خودم بیلدار رو میبینم که با 72 یا 73 سال سن اینجا نشسته و به اطراف نگاه میکنم و این بچه ها رو میبینم که میگن خب صبر میکنم تا به سن بعد برانهام برسم و بعد در مورد این فکر میکنم. عزیزم شاید هرگز به اون سن نرسی و نبینی. میبینید؟ فقط فکرشو بکنین، اگر برادر بیلدار تا آخر امروز زنده بمونه، بیشتر از سچ جوان 15-16 ساله که در هر ساعت میمیرن زندگی کرده. پس چه فرقی میکنه که در چه سنی هستی؟ برای زمانی که در اون زندگی میکنید چه کاری انجام میدید؟ در این ساعت برای عیسی مسیح چه کاری انجام میدید؟ من میخوام اون رو ببینم، میخوام زمانی رو ببینم که تمام این دوستای قدیمی در یک لحظه و در یک چشم به هم زدن تبدیل میشن. اگر چنین نیست پس ما مردمان بسیار نادانی هستیم. بخوریم و بنوشیم و شاد باشیم چون فردا خواهیم مرد. میبینیم مثل یک حیوان میمیریم و به خاک میریم، اما یک روح فناناپذیر در شما زندگی میکنه. ما از آسمان شنیدیم، ما این را دیدیم که آشکار شده، میدونیم که اون وجود داره و به اونایی که سخت کوشانه در جستجوی اون هستن پاداش میده. اعضای بدن مسیح، در حالی که دوباره این سرود رو میخونیم، میخوام همونطور که نشستید دست هم دیگر رو بگیرید و با هم دست بدید و این سرود رو دوباره با هم بخونیم. اون رو دوست دارم، اون رو دوست دارم، چون وایزین نخست او مرا دوست داشت و نجات من را مهیا کرد. بر صلیب جلجتا دوستش دارید؟ بگید آمین. کلام او را دوست دارید؟ آمین بگید. بگید آمین. بدن او را دوست دارید؟ بگید آمین. پس همدیگر را دوست داشته باشید. آمین. درسته. به این همه خواهم فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یک دیگر را داشته باشید. میخوام برادر ریچارد بلیر را اینجا داشته باشم. خدا به دعا جواب داد و این برادران که در آن روز برای بازگردانن این پسر بچه به زندگی دعا میکردن و اون امروز بین ما نشسته و به خاطر ایمان اونها به خدا اون امروز زندگی میکنه. میخوام که اون لحظاتی به اینجا بیاد و دعای پایانی رو داشته باشد. ما امشب به اینجا بر میگردیم. الان ساعت حدود 12:05 است. میخوام که اگر اینجا بودید و میتونستید امشب به اینجا برگردید. اگر مجبورید که به خونه برید، خدا در مسیر از شما محافظت کنه. اگر میتونید که بمونید و میخواید که بمونید، پس خوش آمدید. خدا با شما باشه. تا دیدار دوباره، تا دیدار دوباره. دستای خود رو به سوی او برافرازیم تا برای عیسی تا دیدار دوباره. تا دیدار دوباره. خدا با شما باشه. تا دیداری دوباره. این از راه ترک کردن خانه خدا و موندن در اون با ایمان، با دعا، با اطمینان، ایمان به اینکه دوباره امشب با هم ملاقات خواهیم کرد. اگر نه، تا دیدار بعدی خدا با شما باشه. سرهای خودمون رو خم میکنیم. سرهای خودمون رو خم بکنیم و با دعای بعد از بلیر همراه میشیم.